قبول معتبرند ولی به قول نماینده الله علیه ما به هر وسیله‌ای، به هر کلامی یا هر فعلی که بتواند دلالت بر ایجاب و قبول بکند، اگرچه صریح نباشد یا اون لفظ ملحون باشد یا اصلا کلام عربی نباشد، به فارسی بگه خریدم و فروختم، یا اصلا ماضی نباشه به وسیله مضارع یا امر باشه، که خصوص این رو بعضیا اشکال کردن، بعضیا فهمیدن که حتما باید به وسیله لفظ ماضی به کار ببری، بگه خریدم، اون هم بگه مثلا فروختم و خریدم. اگه کسی بگه که میخرم، اونم میگه میفروشم، یا یکی بگه که مثلا مشتری به بایع بگه بفروش، اون هم بگه مثلا قبول کنه و مال رو بهش بده، میگن به وسیله لفظ امر و لفظ مضارع بی محقق نمیشه. خیلی نظرشون اینه، مخصوصا که قدما یه مقدار سختگیرتر بودن توی مباحث شرایط عقد، خیلی ها این مشکل رو داشتن. آینده چی؟ یعنی در آینده میفروشم؟ نه، این لفظ اخباریه. خب اگه یه جایی دلالت بکنه به معنی که دارم، چون در انشاء شما باید همین الان قصد ایجاد بکنید، حالا تو بحث تعلیق و انشاء معلق خواهد آمد، اگر الان دارم انشاء میکنم ولی انشاء بالفعل، ولی دارم مقیدش میکنم بر یه امری که مشروطش میکنم به یه امری که در آینده محقق میشود، او تو بحث تنجیز و تعلیق بحث خواهم کرد، مفصل خدمتون عرض خواهم کرد. ولی اگر نه، میگه انشاءالله در آینده میفروشم، فردا میفروشم، خب الان که قصد انشاء نمیکنه، یه وعده است. ولی اگر بتونه این دلالت بکنه برای این که الان دارید ایجاد ملکیت میکنید، ولی ملکیتی که معلق بر وجود یک امری در زمان آینده است، ولی باید انشاء بکنید. نکنید ایجاب و قبول، توضیح دادیم پارسال ایجاب و قبول. ایجاب و قبول یعنی این که من الان دارم این مال رو به ملکیت شما در میارم، مبیع رو، در مقابل این که تملک کنم سمن رو، و مشتری داره تملک میکنه سمن رو در مقابل این که ببخشید تملک میکنه مبیع رو در مقابل این که بعد تملیک کنه سمن رو، باید دلائی انشاء باشه، یعنی الان ایجاد ملکیت بکنن طرفین. اگر از لفظ استقبال بشه همچین فرضی داشت، ولو مجازن ولو کنایتن، مثلا این بچه هایی که نمیتونن درست صحبت کنن، همیشه افعال رو زماناشو جابجا به کار میبرن، خب اب نداره، ولو اینکه قصد روش داشته باشه بتونه برسونه حرفی نیست، ولی به طور متعارف تو فارسی از لفظ مستقبل برای وعده به کار میره. ولی هم امرشو که من مثال زدم، هم مضارعشو مثال زدم برای شما، میفروشم میخرم، بفروش، اون هم میگه باشه. وقتی میگه بفروش امره، ولی الان داره به وسیله بفروش ایجاب میکنه مشتری قبول رو، و بایع با این که میگه باشه در واقع داره ایجاب میکنه فروش رو.
یعنی اگه مشکوک الوصول
بشه من نکنید، بحث تنجیز رو بذارید کنار و توضیح خواهد اومد. یه موقع شما میگید اگر فردا پدرم بیاید این مال رو به شما میفروشم، یعنی در واقع الان دارید انشاء میکنید ملکیت رو، ولی ملکیت معلق بر آمدن پدر. این رو بحث میکنیم که آیا حتما عقد باید معلق منجز باشه یا نه، عقد معلق هم درسته، ولی اینکه شما الان دارید انشاء ایجاد میکنید، انشاء میکنید ملکیت بر فرض اون آمدن پدر را، ولی الان دارید ایجاد میکنید. مثلا اگر پدر فردا آمد و این شرط محقق شد، از همون انشایی که دیروز محقق شده ملکیت حاصل شده. این حرف باشه تو این فرض باشه درسته، ولی وقتی شما نمیشود الان انشاء بکنید یه چیزی رو که در آینده، یعنی الان اگه قصد انشاء نداشته باشید، مثل که میگی فردا این مال رو به شما میفروشم، فردا مال رو به شما میفروشم، اگه منظور دیگه که الان دارم انشاء میکنم که اگر زمان فردا آمد من این مال رو از فردا میخوام تملیک کنم، این اب نداره درسته، ولی اگه میخواید وعده بدید که فردا، یعنی در واقع خودش میشه عقد معلق، منجز نیست، میگید من فردا به شما میفروشم به این معنا که از الان دارم انشاء میکنم که فردا اول صبح این مال ملک شما باشد، این میشه بعد عقد معلق بحثش خواهد آمد که آیا عقد معلق صحیح یا عقد معلق صحیح نیست. اگرم نه فردا میفروشم، یعنی وعده به این باشد که فردا بیا همچین معامله انجام بدیم که الان انشاء نکرده است، پ پس تفاوتی با بقیه بحثا نداره. فردا میفروشم خودش یکی از ساختارهای عقد معلق میشه. عقد منجز شما نمیتونید درست کنید. الان فرض ما سر اینه که حالا تو عقد کسی اختلاف نداره مثل عقد منجز، لازم نیست حتما لفظ ماضی باشه. بحث الان سر صیغه‌ایه، چون لفظ ماضی صریح در انشاءه. وقتی شما میگی فروختم، میگن در واقع اینقدر امر رو حتمی گرفته، ملکیت طرف مقابل رو حتمی گرفته که مانند اینه که دیگه یه امر تمام شده و ازش فارغ شده. لذا از لفظ ماضی هم برای اخبار از امری که قبلا محقق شده استفاده میکنن، هم برای ایجاد امری که انقدر در نظر موجد حتمیه، در نظر منشأ حتمیه که کأنهوی در زمان گذشته محقق شده و تمام شده، لذا از لفظ ماضی استفاده میکنن. ماضی آکد در تحقق، یعنی میگه آقا انقدر من الان برام مسلمه که این مال رو دارم به ملکیت شما در میارم که مانندی که دیگه از این اصلا فارغ شدم و تمام شده و امر مفروغ عنیه، لذا میگه فروختم. بعضی ها میگن که خب باید حتما به صیغه ماضی باشه، ولی مشهور میگن لازم نیستش. بعضی ها شاید از قدما کسی احتیاط داشته باشن یا فتوا داده باشن، ولی توی متأخرین همه میگن آقا ما وقتی میگیم مشتری میگه میخرم، اون میگه میفروشم، یا بایر میگه میفروشم این کتاب رو به شما به 1000 تومان، مشتری هم در مقابلش میگه میخرم این کتاب رو از شما به 1000 تومان، خب الان عرفا عقد بیع محقق شده، ایجاب و قبول محقق شده. یا مشتری میاد به بایر میگه همین کتابتو بفروش به ما به 1000 تومان، اونم میگه باشه. خب اینجا دوباره عقد محقق شده، ایجاب و قبول از طرفین محقق شده. پس بنابراین لازم نیست حتما ماضی باشه. اون مستقبلی که شما مثال میزنید غالبا به صورت تعلیقی در میاد، نسبت به خصوص عقد مشکلی نداره، ایجاب و قبول درش هست، ولی یک حیث دیگه شو باید بررسی کنیم که آیا به خاطر اینکه عقد در واقع معلقه بر حصول رسیدن فردا، چون اگر اومدیم و این آقای بایه کسی میگه این کتاب رو فروختم فردا به شما، الان که قصد ایجاد ملکیت نداره، چرا؟ چون اگه الان می‌خواد ایجاد ملکیت کنه چرا گفت فردا، ولی وقتی میگه این کتاب رو میفروشم به شما در فردا، منظورش اینه که اگر فردای برسد من میخواهم به شما تملیک کنم، یعنی از الان قصدش ایجاد ملکیت در زمان فرداست. لذا اگر فردای مشتری فردا قبل از سن فردا از دنیا رفت، آیا باز هم میخواد این مال رو به تملیک مشتری بکنه؟ اگه خودش از دنیا رفت واقعا درسته این ایجاب و قبولش؟ اون میشود بحث عقد معلق که خواهد آمد. نمیخواد الان تملیک بکنه، میخواد فردا تملیک کنه. پس در واقع عقدش یه نحوه عقد معلق میشه، عقدی که در واقع معلق شده است بر حصول فردا. نگید آقا معلق که نکرد گفت فردا، چون داریم که در عقودی که معلق نسبت به زمان آینده، حالا بحث میشه که آیا حتی اینجا دیگه ما بحث نمیکنیم که آیا اون قیدی که آمده تعلیق کرده عقدش رو بر اون قید مشکوک الحصول باشه یا متیقن الحصول باشه. بگه اگه فردا برسد مال رو به ملک تو در میآورم، یا اگر پدرم از سفر برگردد، برگشتن پدر از سفر مشکوک الحصوله، ولی رسیدن فردا متیقن الحصوله. نه، حال رو در بر میگیره، بالاخره مثل ماضی نیست.
این که مزاره میگیرن دیگه مطمئنن مزارشون حاله دیگه، آیندهش اگه بخوان بگیرن که حالا
بله بله. خب حالا این مقداری که از استدلالات خوندیم ادلهشو بررسی بکنیم. ما ادله رو تا اینجا گفتیم که در مورد تعریف بی، این که حقیقت بی چیه، اختلافاتش رو گفتیم، توضیح دادیم، یه نکاتی هم که سال قبل گفته بودیم استفاده کردیم. ما حاصل این شد که خیلی نیازی نیست در تعریف بی تحقیق بکنیم، و تعریف بی همون تعریف مشهوریه که گذشته مرحوم شیخ هم تملیک عین به عوض دونستن، دو تا اشکال برش بود، یک اشکال بر این تعریف شده بود، اشکالات رو دو تا جواب دادیم، رسیدیم مون از عبارت چیزی رو خوندیم تا اول عبارت دو. این اضافت تقیید المذکور و جهتون، این همون نکته جلسه قبل توضیح دادم. اشکال شده بود که مرحوم شیخ شما که میگید که بی تملیک عین به عوضه، این کار شما شامل عملیات مشتری هم میشود، یعنی شامل شراء هم میشود. وقتی کسی میخواد مالی رو بفروشد یا حتی میخواد استیجار بکنه، داره تملیک میکند عین رو در مقابل عوض. اینجا عینی که داره میگه ثمنه، یعنی داره ثمن رو تملیک به بایع میکنه مشتری در مقابل عوض که مبیع باشد. اونجا گفتیم یه جواب اساسی داریم، اون جواب اساسی هم اینه که اصلا مشتری و مستأجر اینها در واقع خودشون اصالتا ایجاب نمی کنن، اصالتا تملیک نمی کنن، بلکه اینها قبول می کنن همون تملیکی را که بایع یا موجر انجام داده. موجر میاد تملیک می کنه مثلا عمل خودش رو، یا اجیر عمل خودش رو، و موجر منزل خودش رو تملیک میکنه به مستأجر در مقابل ماهی 1000 تومان، درسته؟ و مستأجر قبول میکند این عمل رو یا این منزل رو در مقابل 1000 تومان. عرضاً چون قبول کرده در مقابل، عرضاً باید تملیک هم بکند، ولی بالاصالت داره قبول میکنه همون کاری که مشتری انجام داده است، همون کاری که با موجر و اجیر انجام داده اند. تو عقد بیع هم همینجوریه، بایع کتابش رو در مقابل 1000 تومان میفروشه و مشتری قبول میکند گرفتن این کتاب رو در مقابل 1000 تومان. پس در واقع کار مشتری و مستأجر تملک ابتدا، نه تملیک. عرضاً تملیک هم میکنن. گفتیم این جواب اساسی بعدی اساس مشکل حل میشود، ولی عده دیگه جواب دیگری دادن، مثل آقای خویی تو منهاج الصالحین و جاهای دیگه اینجوری مثال زدن، آقای صدر هم همینجوری گفتن، که همون نکته بود که ما توضیح دادیم جلسه قبل، که میشه اینجوری جواب داد که در واقع تفاوت بین عقد بیع و عقد شراء، اگر شراء رو عقد مستقل بدونیم، اینه که بازم میشه اینجا تفاوت گذاشت، شامل بایع نمیشود، یعنی دیگه اینجا به مشتری نمیشود گفتش که داره عقد بیع انجام میده. تفاوت اینه که همیشه در عقد بیع کسی که مال رو میفروشد، عوضی که در مقابلش میگیره براش خصوصیت نداره، برای او فقط جنبه مالیت عوض مهمه، برخلاف مشتری که مشتری همیشه عوضی که میگیره جنبه عینیتش براش مهمه. البته درسته که با وجود جواب بالا و اون تطبیقی گفتیم اصلا دیگه نوبت به این جواب نمیرسه، ولی بالاخره این هم یه جواب مستقلیه که آقا بالاخره بر مشتری عقد بیع صدق نمیکنه، بر عمل مشتری عقد بیع صدق نمیکنه، چون در بیع همیشه عوضی که در مقابل او چیزی که طرف میده دریافت میکنه باید جنبه مالیتش براش مهم باشه، در صورتی که همیشه مشتری. ایاتون باشه پارسال ما این رو برای این توی فقه توضیح دادیم که مواردی هست که شناخت مشتری از بایه یه مقدار چی میشود؟ مشکل میشود. ما به وسیله این راه تونستیم تشخیص بدیم در موارد شبهناک، تو فهمیم کدام طرف مشتری کدام طرف بایه. پس ایشون میفهمن ان اضافت تقید المذکور وجیهتون، این که ما بیایم همچی قیدی رو بزنیم که بگیم آقا در موارد عقد بی حتما عوض جنبه مالیش برای بایع مهمه، ولی در عقد شراء جنبه عینیش برای مشتری مهمه، این قید خوبه. لولم نتمکن من دفع الاشکال سابق به ما تقدم، نتونیم اشکال رو با اون تصویر دقیقی که از عملیات شراء دادیم و گفتیم مثلا در شراء تملیک نیست بل اصال تملکه، اگه نتونیم اینجوری مشکل رو حل بکنیم و الا فلا حاجت الیها. نکته خوبیه ولی لازم نیست، به اون احتیاج نداریم برای دفع شبهه در مقام. این بس تمام. بفرمایید
اجاره
این
میشه
یه
مثال
بزنی؟ اجاره این؟ منزلی رو به ماه 1000 تومان اجاره میکنه.
اون که منفردشه.
اجاره دادن این اجاره در واقع گرفتن منفعت هست در مقابل یک ثمنی. اینجا بحث اجیر و موجر رو کسی نگفته، عمل مستأجر رو گفتن.
دیگه
منفعت خونه رو دارن اجاره میدن. خب بله دیگه، همین. اصلا اجاره عقدیه، دقت نمیفرمایید، اجاره عقدیه که بر منفعت همیشه قرار داده میشه، ولی خب الان عرض میکنم عوضش میتواند منفعت باشد، میتواند بگید این باشد. الان اشکالی که مستشکل کرد رفت روی عملیات مستأجر، گفت مستأجری که الان داره منفعت، مستأجری که داره این رو در مقابل این منفعت میده، داره چیکار میکنه؟ داره تملیک عینی میکنه در مقابل مال. اصلا بحث از اول رو مستأجر بود، نه روی اجیر و موجر. وقتی اجیر و موجر عمل خودشون رو یا منفعت عینشون رو تملیک میکنن در مقابل 1000 تومان، اون مستأجری که داره 1000 تومان رو به این دو تا میده در مقابل این منفعت یا عمل، او داره تملیک عین میکنه در مقابل مال، چون آمدن گفتن تملیک و عینن به عوض. این خب عوض یک مالیه دیگه، عوض منفعته. مشکل رو استیجاره نه روی ایجار، رو استیجاره. از اول ما همیشه اون بدتر تحلیل کردیم. الا ان ذکر المال یستلزم اعتبار مالیت المبی فی صدق البیع لغتا و هو بلا ملزم. علاوه بر اینکه یک اشکال دیگه میکنن، ایشون میفرماین این که آمدن مال رو بیان کردن توی گفتن تملیک و اینن به عوضن، خب بعضی ها گفتن که اشکال کردن که گفتن اشکالی بود که این شامل شرا و استیجار همیشون میشود. آره میخوان اشکال کنن به طرف آقای خویی. آقای خویی گفتن نقل المال به عوضن به ما انل عوض مال لال خصوصیتن فی، میگن این ذکر مالی که شما اومدی گفتی این باید ظهورش در اینه که حتما باید مبی مالیت مبی در صدق بی شرطه، یعنی لغتا حتما. البته این حرف بلا وجه هم نیست، من دیدم که خیلی از لغویون بی رو تعریف میکنن که نقل و مالن به مالن، نقل و مالن به مالن، یعنی این لفظ مال رو به کار میبرن، ولی ایشون میگن که این که حتما آقای خویی آمدن جای این مال رو به کار بردن، این یعنی که مالیت مبی در صدق عرفی بی شرط حتما لغتن، در صورتی که ملزمی نداریم. اگه ما گفتیم مبی حتما باید مالیتی داشته باشد، این به لحاظ شرعیه که حتما مبی باید مالیت داشته باشد. اگه یه چیزی مالیت نداشته باشه بریم معامله بکنیم، اکل مال بالباطل میشه فرضاً، یا ادله دیگری که حالا سر جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره، و الا تعریف لغوی بی درش مالیت نخوابیده. لذا اگر شیئی رو که عرفاً مالیت نداره شخصی بفروشد، لفظاً و لغتاً بی صدق میکنه، بیع عرفی صدق میکنه. توجه داشته باشید صدق یک عنوان و یک نهاد عقلایی غیر از شرایط صحتشه. عقلا هم یک سری شرایطی برای صحت بیع دارن، لذا اونا هم میگن بیع اگه این خصوصیت رو نداشته باشد صحیح نیست، بیع هست و صحیح نیست. در صورتی که آقای خویی دارن وقتی لفظ مال رو به کار میبرن میگن نقل مال است، یعنی که حتما مبیع باید مال باشد. اگه یه مبیع بود مالیت نداشت، مالیت و ملکیت هم سال گذشته مفصلا توضیح دادیم، ملکیت یه حکم وضعیه به معنای اختصاص به یک فرد، به معنای سلطنت تامه فرد بر یک شیء به نحوی که خودش بتونه تصرف کنه و دیگران نتونن بدون اذن او در مال تصرف کنن. ولی مالیت به معنای ارزش عقلایی داشتنه، یعنی که عقلا بخواهن در مقابل این شیء پولی رو بدن، حاضر باشن برای گرفتن این پول، برای این گرفتن این شی و به دست آوردن آن شی، منظور این نیست ها، هر چیزی ولو عمل، برای به دست آوردن اون پولی رو در مقابلش بدن. یه سری اشیا هستن هم مالن هم ملکن، مثل این کتاب. این کتاب هم ملک من است چون به وسیله یکی از اسباب ناقله ملکیت به من رسیده است، و هم مال است. این عقلا قائلن در حاضرن در مقابل این کتاب 5000 تومان 10000 تومان پول بدن، پس این کتاب مالیت هم دارد. ولی یه شیء ممکنه ملک من باشه ولی مالیت نداشته باشه، مثل یه دونه گندم، یک کیسه گندم هم ملک منه هم ماله، ولی من یه دونه از این گندما رو بردارم یا یه دونه برنج بردارم، یه دونه برنج ملک من هست یا نیست؟ بله، چون جزء کیسه برنجه، ولی مالیت داره. کسی حاضر یک قرونه در مقابل یه دونه برنج بده؟ نه، یه دونه برنج عرفا مالیت نداره، عقلا حاضر هستن در مقابلش پولی رو نقل و رد و بدل کنه. این میشود چی؟ میشود مالیت نداره. یه بفرمایید.
به لحاظ شرعی اون چیزی که ملکیت داره ولی مالیت نداره بهش اطلاق نمیشه؟
نه، بی صحیح نیست.
خب صحیح نیست دیگه همون.
ولی بی برش اطلاق میشه لغتن.
به لحاظ لغت
بی نکنه شرع اصطلاح خاصی. خب اینا رو بالا توضیح دادیم، گفتیم ثبوت حقیقت شرعی یا متشرعی نیست. اصلا قبل گفتیم، گفتیم در مورد بی و کلا نهادهای عقلایی، یعنی این قراردادهای نحوه های معاملات عقلایی، شارع متعال خودش لفظ خاصی رو به کار نبرده، از همون اصطلاحاتی که عرف به کار بردن استعمال کرده، لفظ بی رو وضع کرده ان برای یه معنایی، برای یک واقعیتی در عالم خارج که نقل بکنن عینی را در مقابل عوضی. شارع متعال که دخل و تصرف در تعریف نکرده، نهایتش اومده در شرایطش دخل و تصرف کرده، گفته این نحوه از معامله رو من صحیح میدانم، یعنی اثری که عقلا ازش انتظار دارن که نقل و انتقال ملکیت باشد من مترتب میدانم، ولی دسته دیگر رو اومده گفته من صحیح نمیدانم، یعنی اون اثری که عقلا ازش انتظار دارن که نقل و انتقال ملکیت بدونه من مترتب نمیدونم، میگم هنوز مبی در ملک بایه باقیه و ثمن در ملک مشتری باقیه. صحت و بطلان غیر از تعریف خود عقده. ایشون میفرمان آی خویی شما که اومدید مال رو اضافه کردید، حالا اگر آمدیم یک شیئی که مال نبود که اومد فروخ، یعنی یک دونه گندم که مال نبود آمد فروخ، یکی اومد بینید که گفتش که مثلا دارم میگم یه بچه اومد دیدید که دستش یه سوسک خوشگله، شما اومدید گفتید چه سوسک خوشگلیه، من اینو میخوام. یه مگس آورد دیدید که خب یه مگس سبز گرفته، یه مگس قرمز گرفته، میگید ای چه مگس قشنگی، اینو بفروش به من چقدر؟ مثلا 100 تومن. خب الان این که مالیات نداره، اوغلا که در مقابل مگس پول نمیدن، حالا یه اشکال داره؟ حالا نفرمایید که ممکنه برای من این شی ارزش داشته باشه، او بحثی سر جای خودش. ما بارها هم به اساتید گفتیم که مالیات هم حیثیه. شما یک عکسی از پدربزرگتون دارید، به من بگید یه عکس رو، نگاه میکنم میگم یه عکس خب 5 تومن هم ممکنه نیاز، یه عکس قدیمی ما 100 سال پیش، ولی برای شما ممکنه یه عکس 100 هزار تومن هم بیاد، حاضر بشید 100 هزار تومن شما در مقابلش پول بدید. این حیثیه، برای شما این شی مالیات داره، برای دیگه ممکنه مالیات نداشته باشه. حالا در این موارد باید بحث کنیم که این مواردی که عقلا خودشون پول نمیدن ولی عقلایی میدانن که فرد خاص در مقابل این پول بدهد، دقت میکنید؟ خود عقلا هیچ که حاضر نیستش که برای عکس پدربزرگ یک کس دیگه یه عکس کهنه ما 200 سال پیش پولی بده، ولی برای عقلایی میدانن که خود آقا او فرد برای بدد نوه این فرد، نویر این فرد، برای بدست آوردن این عکس یه پول زیادی رو خرج بکنه. حالا اینو باید بحث کنیم که اینجور موارد مالیات برای استد میکنه یا مالیات برای استد نمیکنه، معاملهش صحیح میشود، معاملهش صحیح نمیشود. ما فعلا وارد تعریف مال و خصوصیات مال نیستیم، ولی میخوایم با آقای خویی بگیم آقای خویی شما که اومدی گفتی که نقل المال به وزن، یعنی حتما مبیع باید مال باشد. از شما سوال میکنه، من یک دانه گندم رو، یک سوسک رو، یک پشه رو فروختم به 1000 تومان، این معامله صحیح هست یا باطل؟ یقینا باطل است. این معامله بی هست، عقد بی هست یا عقد بی نیست؟ اصلا عقد بی محقق نشده است یا عقد بی محقق شده است و باطل است؟ روشنه که این عقد بی هست. پس بنابراین الا ان ذکر المال یستلزم اعتبار مالیت المبیع فی صدق البیع لغتا، اینکه آقای خویی آمدن مال رو ذکر کردن، این مستلزم این است که مالیت مبیع رو در صدق بی لغتا معتبر بدانیم و هو بلا ملزمه. بفرمایید.
میگیم در مقابل همه روسری، یعنی عوض رو یه روسری مشخص با یه خصوصیت خاصی.
درسته درسته. خب
بعد الان اینجا
نمیتونیم
بهشون اشکال
کنیم
که تعریفتون
ناقص. نه دیگه، گفتن برعکس اطلاق داره، نقل المخو. یعنی شما میخوام بگید الان این مثالی که دارید گفتید روسری خاص، این عقد باطله؟
نه من میخوام بگم الان
این به هستی
گفتن در مورد عوض لا خصوصیت دیگه، در صورتی که اینجا ما
عوض یه جرم نشد نگرفتید. خصوصیت نه خصوصیتی که تعیین بشه و در عقد بی، همیشه اگه طرف رو شخصی قرار بدید، شما اگه برید با یه مثال نقد بزنم برای شما، شما یه 5000 تومانی ببرید پیش فردی بگید با این 5000 تومانی به من گندم بده، درسته؟ با خود 5000 تومانی، یعنی با کلی 5000 تومان نخرید، جزئی بخرید، درسته؟ خب اینجا خب خصوصیت هست، همیشه وقتی به فرد میخرید خصوصیات شخصیش دخیله. نکته سریه که که روسری رو برمیداره، اگر حاضر باشه روسری رو برداره، چون بعید میدونم بایه حاضر باشه یه روسری که مثلا اگر هم برمیداره نمیخواد از این روسری استفاده کنه، خصوصیت استفاده ای یعنی عینی براش خصوصیت نداره. شما مشخص کرده در یک فرد خاص، ولی بایه اورم که برمیداره از بابی که از مالیاتش استفاده کنه، لذا دوباره میذاره رو بر مغازه میفروشه. ایاتون میشه سال گذشته چی مثال زدم؟ گفتم که مشتری احتیاج به چی داره؟ مثالی که گردو داشت برنج میخواست مثال میزدم، میگفتم که شما میرید دم مغازه بقالی توی روستا، میگید آقا من گردو دارم برنج میخوام، میگه خب اب نداره، گردوها رو بده، در مقابلش برنج به شما میده، گردوها رو برمیداره میذاره این بر مغازه، دوباره برنج هم که شما فروخته دوباره گردو رو میذاره سر دم مغازه که بفروشتش. برای او جنبه مالیاتش مهمه، میخواد بایه هی با این مبادله کنه، عینش مهم نیست، ولی مشتری چون گردو داشت و برنج نداشت، در مقابل عوضی که در مقابل گردو داد برنج گرفت، میخواد ازش استفاده کنه. خصوصیت عینیش مهمه، نه اینکه به این معنا نیستش که معینش کرده در یک فرد خاص، نه، یعنی که جنبه استفاده از او عینش براش مهمه. مثال دادم برای شما، شما برای بایه اگه یک کسی فروشنده میگه آقا این کتاب رو بده، من در مقابلش مثلا برات چند تا کتاب میام میدم، او براش مهمه که بتونه اون کتاب رو بفروشه. حالا فرق نمیکنه فقه استدلالی شما براش بدی، کفایه بدی، رسائل بدی، هر کتابی که بازار بهتر فروش بره، حتی ممکنه شما یک کتاب خیلی نایاب رو براش بدی، ولی چون کتاب نایاب تو بازار مشتری نداره، آقا من اینو نمیخوام، از همین کتابای معروف بیا که طلبها هر روز دنبالشن، همین سطح مقدمات که تونتون فروش بره، نمیخواد کتاب نایاب برام بیاری. در صورتی که حالا مشتری اگر این کتاب بگیره، بعد بایه براش بگه آقا این کتابو نمیخوام، جاش یه کتاب دیگه برات میدم، جای فقه استدلالی برات مکاسب شیخو میدم، قبول میکنه؟ نه که این که آمدن گفتن در یک عین خاص، نه این که آقا مشخص شده در عین خاص، نه مراد اینه که جنبه استفاده از این عین خاص، خصوصیاتی که برای استفاده او دخیله، اونها درش مشخصه. نه منظور مشخصات یعنی در یک فرد معین کنن. ولی شما اگه با 1000 تومانی هم بری جنس بخری، با 5000 تومانی هم بری جنس بخری، خب همین 5000 تومانی که گوشه نداره رو خواستی بهش بدی و همین فرد دادی، ولی برای بایه صرفی که شما یه 5000 تومانی خواسته دادی که خصوصیت 5000 تومانی براش مهم نیست، اون 5000 تومانی میذاره دخلش که باید یه صد دیگه کسی آمد داشت جنس آورد بده به او، او جنبه مالی مبادله ایش براش مهم.
حالا اگه مهم باشه میشه
ما غالبا حالا نهایتش میشه او هم عقد بیعه، این خصوصیت گفتیم خصوصیت قالبیه، حالا اگه یه موقعی بود خب ممکنه در فرض خاصی پیش بیاد، ولی به طور متعارف الان که شما میگید خیلی فرد نادری که یک فردی چی بشه که برای هر دوتا این حتما برای یک طرف باشه، او هم برای اوش این حتما مهم باشه، خب نداره. اونجا میشه مواردی که عقد بیعه برای جفتشون خصوصیت داره، حالا نتونستیم از همدیگه تشخیص بدیم، ولی به طور متعارف عقد بیع در نزد اغلب خصوصیت رو داره، اینجوری نیست که یک عقد مستقلی بشه، این هم عقد بیعه، ولی این خصوصیت غالبه که در مورد عقد بیع گفتیم و نهاد اغلب عقد بیع برای درست کردن این مقصوده، این درش رعایت نشده، این نکته اون چه غالبیه. شما یک فرض نادری مثلا دارید که شاید حالا در طول عالم مثلا حالا برای خودتون تو زندگیتون همچین فرض اتفاق افتاده که به یک کسی یه چیزی رو بفروشید، چرا به قول شما مثل مواردی که کالایی رو با یک کالای عوض می‌کنید، مثلا میاد میگه که مثلا من یک کتاب فلان دارم خیلی مثلا نیازش ندارم، اونم میگه من یک کتابی دارم نیاز ندارم، حالا از قضا جفتتون به اون کتابی که دیگری داره هم نیاز دارید، بعد بدی کتاب رو اون کتاب بفروشید.
تعریف باید جامع باشه، یعنی چه فرقی هم بالاخره باید اگه قرار این عقد بیع باشه،
میدونه در واقع چی میشه اگه باهای خود شما بدید، میگن در واقع جو موارد دو تا عقد که در یک عقد به کار بردن، اگه بخواید اون تحت بله او در واقع یه خرید و فروش داره، در واقع بخواید تحلیلش بکنید، شما یه بار کتاب رو در واقع دارید میفروشید به 1000 تومان و طرف مقابل داره باز اون رو میخرد در مقابل اون، ولی به لحاظ نهادهای عقلای اینجوری نیست، کم پیش میاد دو تا، شما در واقع دو تا عقد مستقل آمدید با هم ادغام کردید در یک عقد انجام دادید. در اگه بخواید تحلیل عقلا بگید اینجوریه. البته که گفتیم این حرفی که من پارسال هم اصلا اینو به عنوان قید بیان نکردیم و عرضم شد که این قید عقد بیع نیست، همین حرفی که آقای ایروانی میگن صحیح‌تره، این به عنوان یک اماره قالبیه است، ما پارسال هم به عنوان یک اماره قالبیه گفتیم، ولی اگه یادتون باشه پارسال هم خودمون یه مثالهایی زدیم که با وجود این اماره باز هم شبهنات میشه، باز هم مشکوک میشه. خب بفهمید
الان این مالیات نداشتن توی لفظ مشکلی ایجاد نمی کنه، لفظ رو مخدوش نمی کنه تعریفو، از برای اغلا هم بررسی می کنه درسته؟
نه گفتی مخدوش می کنه تعریف های خویی رو،
نه درسته اینکه حالا یعنی اون تعریف قبل تعریف ابتدایی شیخ
تعمیق و اینن به عوضن درسته، بله
بعد میگیم استناد
میکنی
به سیره اوغلا، میگیم چون
اوغلا
این رو مشکل
نمیدونن، ما به سیره اوغلا در واقع، حالا شما بگید سیره اوغلا، ما میگیم در اینجا بیشتر به سیره اوغلا، اصطلاح سیره اوغلا نمیاد، چون سیره اوغلا باید برای رفتارهای اوغلایی باشه که بعدا میخوایم از امضاش حکم شرعی استفاده کنیم، نه ما دنبال تعریف یک لفظیم، وقتی شما میگید آقا لفظ آب چیه، اینجا به سیره اوغلا تمسک میکنی، اصطلاح سیره به کار نمیبرن، میگن آقا عرفه، ما میگیم در عرف نگاه میکنیم این لفظ در این معنا به کار میبرن، وی هم همینه، ما میگیم اوغلا لفظ بی رو عرف لفظ بی رو برای چی وضع کردن؟ ببینیم برای مواردی وضع کردن که عینی رو در مقابل یک عوضی نسبت به مبی در عقد بی خصوصیت عین بودن مبی لحاظه، ولی خصوصیت مال بودنش لحاظ نیست.
این ادعایی
که اثباتی برایش هست، حساب دادم براتون، یک کتی الان خرید و فروش پشه، خرید و فروش پشه نمیشه، بچه‌ها که با هم دیگه میشینن میگه که خب این یه ذره خاک درست میکنه، میگه این مثلا شکر، اعتبار شکر میکنه، میگه این رو بعد میدم در مقابل 1000 تومان، میفروشم به 1000 تومان، اما بچه‌ام اگه نگاه بکنید یه به یه حدی رسید که فرق اجاره رو با این به متوجه باشه، مالیت مبی رو ضروری نمیدونه، ولی من این بودنش رو ضروری میدونه، لذا در مقابل خونه نمیگه که آقا یک ساعت تو رو میخرم که بیای برام کار کنی، میگه یک ساعت اجاره میکنم که بیای برای من کار بکنی. شما نگاه مثال زدم براتون دیگه، یک دیگه پشه رو میفروشه، پس این همه توی مباحث صحت معاملات بحث میشه که آقا مثلا بیع حشرات رو بحث میکنن صحیح یا صحیح نیست، بعد میگن بیع حشرات صحیح نیست، خب چرا؟ میگن چون مالیت نداره، چون اوغلا در مقابل حشره پول نمیدن، همه فقها همین رو بر خدای خوی هم بحث میکنن که میگن این بیع صحیح نیست، خب آقا خوی شما خودی رو بیع میدونه میگی صحیح نیست، نمیگی بیع نیست، میگی بیعه، ولی چون مالیت ندارد صحیح نیست، پس مالیت داشتن شرط صحته نه شرط صدق بیع. خب این بحث خیلی مهمی نیست. خب اشکال دوم این که آقای خویی میکنه که به حرف آقای خویی میشه که اینم خیلی مهم نیست، اینه که وقتی شما آمدی گفتی ذکر مال یعنی عینیت رو برداشتی، خب شامل عقد اجاره هم میشود، چون منفعتی که در عقد اجاره به اجاره میده آدم موجر و عملی که اجیر به اجاره طرف مقابل به اجاره مستأجر میده، بر این دوتا هم لفظ مال صدق میکنه. این نیستن ولی مال هستن. عمل اجیر هر ساعتی، بعد اجیرها ممکنه یک ساعتشون چند میلیون تومان ارزش داشته باشه، حتی ده ها میلیون تومان. شما یه جراحی قلب میخواید بکنید، اجیر میکنید آقای دکتر رو که بیاد براتون یک ساعت جراحی قلب کنه، میگه 30 میلیون تومان پول میگیرم. خب این یه ساعت کارش 30 میلیون تومان ارزش داره. یه جراح متخصص قلب، یه جراح متخصص مغز ممکنه ده ها میلیون تومان یه ساعت کار. این مال نیست. اوغلا 6 ماه تو نوبت ما میسن که یه ساعت عملی آقا رو اجاره بکنن، بعد شما میگید که این مال نیست. خب یقینا ماله. پس بنابراین بر عمل و بر منفعت هم مال ست میکنن، پس نقل المال به عوض شامل اجاره هم میشود. اینم اشکال دوم که خب خیلی مهم نیست. بریم سر بحث بعد. نکته دومی که در عقد بیع شرط دونستن اعتبار ایجاب و قبول فی البیع بود. گفتن که ما حتما در مورد عقد بیع باید اعتبار کنیم که حتما گفتن باید ایجاب و قبول درش محقق باشه. چرا حتما باید قبول هم باشه؟ بدون قبول به صرف ایجاب عقد بیع محقق نمیشود. میگم به خاطر که عقد بیع عقده و ایقاع نیست. تفاوت عقد و ایقاع رو سال گذشته به تفصیل بیان کردیم. عقد یعنی گره زدن. کلن نهادهای عقلایی که در ابواب معاملات به کار میبرن دو دسته هستند. بعض اونها اونهایی هستن که بر پایه عمل طرفینن، بر پایه قرارداد طرفینن، یعنی دو طرف باید قبول کنن تا این عقد محقق، تا این نهاد عقلایی محقق بشود. اینا عقودن. برای عقد به صرف این که من گفتم فروختم این کتاب رو به 1000 تومان کافی نیست، طرف مقابل هم علاوه بر این که من انشاء میکنم باید انشاء مرا بپذیرد، چون من حق ندارم یک مالی رو به ملک دیگری، البته نه که مال رو به ملک دیگری حق ندارم داخل کنم مطلقا، یعنی در مقابله که مالی رو از ملکش خارج کنم، ولی اگه اینجوری باشه همه به اختیار همه باشه که یک طرفه بتونن مال رو در ملک دیگری داخل کنن در مقابل که یک مالی رو خارج کنن، همه میگن آقا این کتاب رو فروختم به شما در مقابل منزل شما، بعد هم میگه خب این عقدم که صحیحه، پس بنابراین من این کتاب رو میدم به ملک شما، منزل شما رو مالک میشه. پس ما حق تسلط، این مخالف با قاعده سلطنته که الناس مسلطون علی اموالهم، ما حق نداریم و عقلا هم نمیپذیرن که ما بتوانیم مالی رو در ملک دیگری دخیل بکنیم، داخل بکنیم و مالی رو از ملکش خارج بکنیم بدون اینکه اون قبول کنه. پس بنابراین عقود دو طرفی هن، ولی ایقاعات نه یک طرفی هن. حالا تو ایقاعات بعضیش مسلمه، مثلا عقد وکالت. من میگم شما وکیلید که هر وقت تونستید کتاب رو به 20,000 تومان از طرف من بفروشید، بفروشید. حالا شما چه میگه قبول میکنم چه قبول نمیکنم، بالاخره وکیل هستید. من عقود اینجوری که یک طرفی قبول طرف مقابل رو نیاز نداره، یا مثل جعاله که اگر قرار بشه بگیم ایقاعه، هر کس که بتواند یک کتاب فقه استدلالی برای من بیاورد 20,000 تومان به او من میدهم. خب حالا چه طرف مقابل قبول کنه چه نکنه، این جعاله واقع شده است. جعاله ایقاع عقد نیست. حالا در هبه یک اختلافی هست که هبه عقده یا ایقاع. مشهور نمیپذیرن که هبه ایقاع باشه، اکثرا میگن هبه عقده. اونم از باب همین نکته که ما گفتیم که بالاخره شما حق نداری بدون رضایت طرف مقابل مالی رو در ملکش داخل کنی. این خب بعد زو اثر هم هست و اثرات فقهی متعددی دارد. اگر حتما قبول طرف مقابل نیاز داشته باشد تا طرف مقابل قبول نکند، مال به ملکش در نمیاد. همونطور که مشهور میگن که مثل حضرت امام قائلن که نه، هبه عقد ایقاع نیست. اونایی که هبه رو ایقاع میدونن میگن خب پس بنابراین تا طرف مقابل قبول، ولو طرف مقابل قبول نکنه، به صرفی که من بخشیدم این مال در ملکش واقع میشه. آقا ثمره کجاست؟ ثمره اینجایی که یه آقای هست مستطیع نیست، یه نفر بهش میگه که آقا جان من تو برو حج، من پول تو میدم. خب لازم نیست اینجا به وعده او لازم نیست وفا کنه. ولی یه کسی آمد گفت که آقا من زاد و راهله تو رو میدم، به کسی مستطیع نیست، ولی گفت من زاد و راهله تو رو بعد میدم، خرج رو میدم، این فیش حج شما، اینم 15 میلیون تومان پول ریختم به حسابت، پاشو برو مکه. خب اینجا میشود حج بر شما واجب و لازم است، شما امسال پاشو برید مکه. میگه آقا من نمیخوام برم، من قبول ندارم، من اینجا هزار یک مشکل دارم، حوصله ندارم، اینها فایده ای نداره، به خاطری که اون با این تملیک اجبار رو که شما قبول نداری، این مال در ملک شما وارد شد و شما مستطیع شدی و لذا باید حجت رو بری انجام بدی. چنین آثاری رو هم داره. البته خلط نشه در این بحث ها عقد بی برای عقد هبه، ولو این که گفتید ایقاعه برای لزومش قبض لازمه، تا زمانی که قبض نکرده از طرف مقابل عقد لازم نمیشود، یعنی شما قبل از اینکه قبض بکنه میتونه رجوع کنی و برگردی. او بحث سر جای خودش، ولی بحث سریه که بعضی هم میگن شرط صحتشه در واقع، ولی بحث ما سر اون نیست، بحث سر خود حقیقتشه. حالا شرایطش سر جای خودش تو کتاب هبه خواهیم خوند. بحث سر اینه که آیا هبه عقد است یا ایقاع است. غیر از هبه که اختلافیه و وکالت که اختلافی درش هست و ما پارسال عرض کردیم که هر دو جنبهشو داریم، هم وکالت اذنیه عقدیه داریم، هم وکالت ایقاعیه. در مواردی که یک عملی به عهده وکیل لازم است که بره عمل رو انجام بده، مثل اینکه شما وکیل میکنید یک کسی رو که از مثلا جانب شما به وکالت شما، شما رو به عقد یه آقای همسرتون در بیاورد، خب در این صورت بله، اون چون لازم است حتما این صیغه عقد رو بده در عالم خارج محقق کنه که تا شما محرم بشید، لذا او هم باید قبول کنه، نمیشه همینجوری به عهده بذارید. ولی مواردی که لازم نیست طرف مقابل کاری رو انجام بده، این وکالت ها وکالت های ایقاعی از وکالت های عقدیه نیست. خب حالا این بحث سر جای خودش. بر اساس این کبرایی که ما بیان کردیم، خب باید برید ببینیم عرف بی رو عقد میدونن یا ایقاع میدونن. بی از اون مواردی که هیچ اختلافی درش نیستش که عرف این رو عقد میدونن، یعنی طرفینی میدونن. حالا که عقد شد و طرفینی شد، خب مشخصه که باید هم ایجاب باشد هم قبول، و بدون قبول این عهد محقق نمیشود. خب پس و اما اعتبار الایجاب والقبول فی البیع فلانه عقد و لیس ایقاع بلاز عرفی، عقد ایقاع نیست. خب لازمه عقد بودن و هو یعنی عقد متقومون به ما، قوام عقد به هم ایجاب و قبول با هم از طرفینی یک طرفی نمیشود. این که آمدیم گفتیم و عمل اکتفا به کل ما یدل علیه ما ولو لم یکن صریحا. خوب دقت کنید، دو تا بحث ما اینجا داریم. طبق این تعریف همینجور که اطلاق که به مرور زمان آیه ایروانی پیش میرن و یکی که این قیود رو ازش دست برمیدارن، تعداد موافقین مخصوصا در بین قدما کمتر میشود. خیلی از قدما قائل به این نبودن، میگفتن ایجاب و قبول لازم نیست حتما به لفظ ماضی باشد یا به لفظ عربی باشد، ولی میگفتن باید صریح باشه. لذا ملحون یا مجاز یا کنایه صریح لازم نیست، ببخشید صحیح نیست، درست نیست، حتما باید به وسیله لفظ صریح گفته بشه. لذا اونجا بحث میکردن که آقا اخرس کسی که گنگه که نمیتونه الفاظ درست به کار ببره چه کار کنه در عقد بی؟ میگفتن مثلا بنویسه. در صورتی که الان امروزی هم میگن خب اصلا لفظ هم لازم نیست، لفظ اشتباه هم بگه، کسی که اخرس با همون زبون گنگیش بفهمونه که این چیز رو خریدم، اون هم با همین زبون گنگیش بفهمه که این رو فروختن، خب اشکال نداره، لازم نیستش که حتما لفظ صریح باشد. چرا؟ به خاطر اینکه صدق بی عرفی میکنه یه آدم اخرس، یه آدم گنگی که با اشاره مطلبشو بفهمونه، وقتی با اشاره بفهمونه اینو فروختم، عرفا میگن آقا فروخت. خب صدق ایجاب و قبول در مقابل هم کرد، خب وقتی صدق ایجاب و قبول کرده کافیه. و عمل اکتفا به کل ما یدل علیه ما، این که هر آنچه که دلالت بکند بر ایجاب و قبول ولو لم یکن صریحا باز هم کافیه و عرض صحیحه، فلانه بعد ظهور لفظ فی البیع و صدق عنوانهی، بعد این که لفظی که به کار برده، این لفظ غیر صریحی که به کار برده، بالاخره ظهور در بیع داره، بیع رو فهمون، عنوان بیع در اینجا صدق میکنه. ولو کان الاستعمال به لحو المجاز، مگر اینکه مجازی به کار ببره لفظ رو، اول کنایه، از الفاظ کنایه استفاده بکنه، صریحا به کار نبره لفظ رو، یشمله اطلاق ادله الامضاء، ادله امضاء در اینجا شامل میشود، کنایه بزنه، میگه چقدر خوب بودی مثلا کتاب مال ما بود، چقدر خوب بود که کتاب ملک ما میشد، اگر عرض کنم خدمت شما ما میتونستیم از این کتاب استفاده کنیم خیلی عالی بود، اینو به عنوان ایجاب به کار ببره. طرف مقابل میگه چقدر خوب بود ما میتونستیم از این استفاده کنیم، طرف مقابل هم میگه آقا استفاده کن. خب اینکه چقدر خوب بود ما از این کتاب استفاده کنیم و اینکه بگه برو استفاده کن، نه این صریح در ایجاب، نه اون صریح در قبوله. ولی کنایتا در این مقام، در مقام خرید و فروش از این لفظ استفاده کردن، خب کافیه، مطلب رو رسوندن، ظهور در ایجاب و قبول داره، عقد میشه و صحیح. خب میگه در این صورت یشموله اطلاق و ادله الامضاء کقوله احل الله البيع. ادله امضا رو من دیگه توضیح نمیدم، سال گذشته خلاصه‌ای گفتم، چون تو چند صفحه بعد ایشون مفصلا تو یکی از این فرض‌ها ادله امضا رو بررسی میکنن. اینجوری تو ذهنمه، بله، توی قبل از بله توی صفحه 19 و صفحه 20 تو بحث معاتات، که معاتات عقد لازم هم یا نیست، هم احل الله البیع رو بحث میکنن، هم تجارت الانتراض و هم اوفو بالعقود. من اونجا به تفصیلی ادله رو، اطلاق ادله رو میخوام براتون بحث کنم، لذا دیگه وقتی نداره الان دوباره بحث کنیم. ایشون میفرمان اطلاق ادله امضائی که در آینده خواهیم خون این موارد رو شامل میشود. طلبتون باشه اونجا ایشالله بحث کنیم. لا یقال ان الاز... خب ما ان الاصل لفظی، خب یه نکته توضیح بدم که دیگه میخوام اینجا این بحث رو جا بزنیم. ایشون توضیح یک اشکال کسی اینجا کرده، من اشکال رو بیان کنم دیگه ما بقیش بمونه. نگاه بکنید، ما در مباحث اصولی یه بحثی رو داریم، اون بحث هم اینه که آقا در ابواب معاملات اکثرا قائلن که در موارد شک اصل عملی که جاری میشه استصحاب عدم ترتب اثر است. چیه این کبرا رو توضیح بدم. در معاملات فرض بنی که شما میرید یک کار رو در عالم خارج انجام دادید، بعد اگر این کار با شرایطی که شارع اونها رو معتبر میدونه انجام بشود، خب شارع اثر این کار رو هم مترتب میدونه. لذا اگر شما عقد نکاح رو با شرایطی که شارع میگوید انجام دادید، خب اثرش که زوجیت، ایجاد الغه زوجیت و محرمیت ایجاد میشود و الا ایجاد نمیشود. عقد اجاره رو اگر با شرایطی که شارع صحیح میداند انجام دادید، اثرش که تملیک و تملک ایجاد میشود و الا ایجاد نمیشود. این خصوصیت هر عقدیه. سوال سریه که اگر در یک عقدی ما در یک شرطی شک کردیم و از اصول لفظیه نتوانستیم وجود آن را، یعنی اشتراط را یا عدم اشتراط را نتیجه بگیریم، نتونستیم با دلیل لفظی ثابت بکنیم که آیا چنین چیزی شرط هست یا چنین چیزی شرط نیست، اینجا اصل عملی چیه؟ اصل عملی احتیاطه، اصل عملی براعته، اصل عملی تحقیره، اصل عملی استصحابه. آقایون میگن در اجور موارد استصحاب عدم ترتب اثر جاریه. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه این صیغه نکاح خونده بشه که این صیغه نکاح بدون اذن پدره و ما الان شک داریم که آیا اذن پدر در جریان صیغه نکاح شرط است یا شرط نیست، رفتید اجاره ای رو انجام دادید که شما قبلا این مال رو خودتون اجاره کردید بدون کم تغییر در این عین، دوباره میخواد او رو اجاره بدید، یه منزل رو اجاره کردید بدون تغییر در عین میخواد به مبلغ بیشتری اجاره بدید، شک میکنید که آیا این اجاره درش شرطه که حتما یه تغییری درش ایجاد بکنید در این عین یا شرط نیست. خب در اون موارد چی میگن؟ میگن آقا شما یه عقد اجاره خوندید، قبل از این اجاره منفعت ملک موجر بود و ثمن ملک مستأجر بود، شک میکنیم با انجام این عقد اجاره این اتفاق، این نقل و انتقال صورت گرفت، این حالت برهم خورد یا این حالت برهم نخورد. میگه لا تنقض الیقین بشک ابدا، تو تا چند لحظه قبل که اجاره محقق نشده بود یقین داشتی که ثمن ملک مستأجره، حالا با انجام این عقد اجاره شک میکنی که ثمن به ملک موجر در آمد یا به ملک موجر در نیامد. استصحاب میگه که لا تنقض الیقین بشک ابدا و انقض به یقین آخر، تا زمانی که یقین پیدا نکردی بنا تو بر همون حالت سابقه بگذار. پس استصحاب میکنیم، میگیم هنوز این ثمن در ملک موجر باقیه و ببخشید ثمن در ملک مستأجر باقیه و منفعت این منزل در ملک موجر باقیه، ثمن به ملک موجر در نیامده است، استصحاب میکنیم. در در خود یقین چیه؟ ما یقین داشتیم قبل از اینکه مال رو 10 دقیقه توجه داشته باشید که در استصحاب یک زمان یقین سابقه ها، زمین یقین سابقه، شک لاحقه. من یقین داشتم 2 دقیقه قبل از اینکه عقد اجاره محقق بشه، 2 دقیقه قبل از تحقق اجاره، این ثمن ملک مستأجر بود یا نبود؟
خب شک میکنم دو دقیقه بعد که عقد اجاره انجام شد این ثمن منتقل شد از ملکیت مستأجر خارج شد یا خارج نشد؟ استصحاب میگه هنوز از ملکیت مستأجر خارج نشده است. دو دقیقه قبل از اینکه این صیغه نکاح خونده بشه این زن و مرد با هم نامحرم بودن یا نبودن؟ شک میکنم محرمیت حاصل شد یا نشد. استصحاب میگه بگو اینا هنوز با هم نامحرمن. پس بنابر این در موارد شک در یک شرط در عرض کنم خدمت شما ابواب معاملات میگن استصحاب عدم ترتب اثر جاریه، میگن اصل در معاملات اصل عدم ترتب اثر است. اصل عدم ترتب اثر یعنی استصحاب عدم ترتب اثر، یعنی استصحاب بقای همون حالت سابقه قبل از انجام این معامله، این استصحاب جاریه. خب آیه ایروانی میگن آقا این استصحاب رو وقتی ما بهش تمسک میکنیم که اصل لفظی نداشته باشیم. در ابواب معاملات در اینجاها چون چنین اصل لفظی وجود دارد نمیتوانیم به این استصحاب تمسک بکنیم. اصل عملی در جایی که دلیل وجود نداشته باشد. الاصل دلیلون حیث لا دلیل، از دلیلی است در جایی که دلیلی وجود نداشته باشد. وقتی دلیلی و اماره وجود ندارد نوبت به اصول اولی میرسه و اینجا ما اماره داریم. اماره اطلاق احل الله البیع است، میگه خدا بیع رو حلال کرده است، که حالا بحث میکنیم که اصلا احل الله البیع اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. و نگفته است احل الله البیعی که این شرطی که الان ما در شک داریم، یعنی احل الله البیعی که لفظش صریح باشد، چون این لفظ اطلاق دارد و شارع نگفته است کدام، مقید نکرده از یک بیع به یک قید خاصی به قید صراحت. پس میگیم در مواد غیر صریح هم بی صدق میکند، لذا همچین قیدی هم در نظر شارع نیست، پس بنابراین مورد رضایت شارع است.
مثال
اجاره
رو من متوجه نشدم، ما توی اجاره اولمون شکیم کنیم یا اجاره دوم؟
نه نه نه، تو اجاره دوم، اجاره اول هیچ، اجاره اول صحیح بوده. من مالی رو اجاره کردم، این خونه رو اجاره کردم به ماه 1000 تومان، درسته؟ حالا میخوام این خونه رو به ماه 1100 تومان به دیگری اجاره بدم، هیچ تغییری هم تو خونه ندادم. شک میکنم که آیا شرط برای اینکه مال عینی رو که اجاره کردی برای اینکه دوباره اجاره بدی به دیگری در مورد منزل و اینها، شک میکنیم که در جون موارد شرطی که حتما یه تغییری درش بدی یا میتونه بدون تغییر هم به مبلغ زائد اجاره بدی. شک کردم دیگه، حالا اومدم همچه عقدی رو محقق کردم، یعنی به 1100 تومان به دیگری اجاره دادم. نمیدونم واقعا این منفعت که که من بوده به ملک نفر دو سوم منتقل شد یا منتقل نشد. استصحاب میگه بگو هنوز در ملک تو باقیه و به ملک نفر سوم منتقل نشد. در اجاره اولی که شک نداشتیم، اون اجاره صحیح بوده، در این اجاره دوم شک داریم.
بفرمایید. اثباتی
دیگه اونجا میگه. باشه ان شاء الله اهل الله البر که توضیح دادم به تفصیل. میخواد الان وارد بشم دیگه، ولی یک جلسه بله نه بذار سر جاش اونجا مفصل وارد میشه. اونجا به تفصیل همشو براتون بیان میکنم. خب ناکنید الله یقال یه بحث رو مطرح میکنن که باشه دیگه کلاس هم الان تمام میکنیم، یه بحث هم وارد نمیشیم، یه دعوای انشاءالله توی حلقات هم اونجا مفصل آخر حلقه دو خواهید خون، تو حلقه سن به تفصیل خواهید خون که آیا در موارد شک در شرط زائد و اشتراط زائد استصحاب عدم ترتب اثر جاریه یا براءت از شرط زائد جاریه. این بحث مفصلیه، مربوطه به اینجا هم نیست، تو اصول هم خواهد اومد. الان من میخوام توضیح بدم، باید چند تا بحث خیلی مفصل رو باز بکنم. اصلا باید توضیح بدم که براءت در احکام وضعیه جاری میشه یا نمیشه، باید به صحیحه صفان و بزنزی تمسک کنیم، یه بحث پیچیده و خیلی مهمیه، ان شاء الله سر جای خودش خواهید خوند. ولی حداقل بدونید که نظر آقای ایروانی، نظر خیلی هم سایسته از اینها در اینجور موارد اینه که در شک در جزء نه، در قید زائد، در شرط زائد نه در جزء زائد. در جزء زائد بحث جداست، اقل اکثر یا ارتباطیه یا اقل اکثر غیر ارتباطیه، اونا سر جای خودش میاد. ولی در مواد شک در شرط زائد اینها غالب اینن که استصحاب عدم ترتب اثر جاریه، نه براءت از اشتراط زائد. این هم عنوان این بحثی که از لا یقال و فانه یقال به سلمت اخرى بحث میشود تا اول شماره 4، که ما این بحث رو صورت مسئله شو طرح کردیم، ان شاء الله تفصیلش باشه توی بحث‌های اصولی خواهید خون. حالا شاید پیش رفتیم باز دوباره یه جای دیگه که به این بحث مد نظر بود توضیح خواهد شد. خب توضیح خواهد شد. نه دیگه این بحث رو نمی‌خونم. ساعت بعد ان شاء الله از بحث و عمل جواب شروع می‌کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بشین یک سره ثبت میکنه. خب نها کنین، اولا که میدونید گزینه عربی بگیشین دیگه کم کم تستتون استاندارد کنید، اینجور گزینه نزنید، درست شد؟ اینکه شما اگه بخواید واقع نگاه بکنید گزینه ب درسته، چون در تست باید صحیح ترین گزینه رو بزنید. این سمن به حرف اضافه متعدی شده خودش یکی از مقدمات بحثه، شرا عقد مستقل نیست، نتیجه بحثه. اصل بحث اینه که تملیک در شرا و استیجار مدلول تضمنه. از کجا کشف کردیم اینها رو؟ اونها نتیجه و مقدمه بحثه. حالا گزینه دال هم به یه لحاظ درسته که همش صحیحه، ولی در تست نگفتن گزینه صحیح رو بزنید، گفتن اصح گزینه ها رو بزنید، اصلیش بیه. کم کم سعی کنید اینها رو از همدیگه تفکیک بکنید، ولی نه ایناشون درسته. شما ازتون دال دیگه
بله، یعنی جواب صحیح رو بگیریم.
نه فرق نمیکنه، گفتم چون ما تو تست، ما اولا که تو تست خودمون چون چند سال تست تر میدادیم برای کفایه و مکاسب و وزه، اصلا تست هیچ کدام همه موارد الف و برجیم این اصلا استاندارد نیست. تست استاندارد 22 تا خصوصیت داره، شما حتی از حداقل شروع کنید، کم کم برای که دارید کار خوبی انجام میدید دستتون بیاد. تستی که تایید میکنید باید 4 گزینه داشته باشه، به لحاظ اندازه همه تقریبا اندازه هم باشن، به لحاظ ساختار یک تست نباید واضح البطلان باشه، نباید 3 تا یک شکل باشن، یکی شکل مستقل داشته باشه، و نباید از گزینه الف و ب، الف و ب و دال هم دال همه موارد استفاده نکنید. شما باید 4 تا گزینه جدا پیدا بکنید که هر 4 تاش احتمال درست داشته باشه، واضح البطلان نباشه و صحیح ترین گزینه رو پیدا بکنید. البته تهیه کردن این تست بسیار سخته. ما برای بعض از برگه‌ها شده بود که 10 تا 15 تا سوال تشریحی خوب با پاسخنامش ترک کردیم، یک سوال تستی رو به سختی میتونستیم ترک کنیم. سوال تستی ترک کردنش سخته، ولی کم کم اگه کار کنید کم کم تو تست دقت‌های خوبی گیرتون میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در این بود که آیا جایز است به وسیله ملحون، یعنی عقدی که اشتباه گفته شده، میخواد بگه خریدم میگه که شریدم، میخواد بگه فروختم میگه فروشتم، کسی که مثلا الفاظ رو جابجا میکنه، به وسیله لفظ ملحون، به وسیله لفظی که ماضی نیست و لفظی که عربی نیست، میشود عقد بی را محقق کرد یا نمیشود محقق کرد؟ همونجور که توضیح دادیم گنگی که ملحون صحبت میکنه، الان همین محل جایی که ما کار میکنیم یک بخشای بخش قوه قضاییه، بنده خدا است مسئول بسیار انجام میشه از کاراست، بنده خدا نمیتونه حرف بزنه، همه هر چه حرف میزنه بیشتر با دال و ر صحبت میکنه، با یک لحن خاص صحبت میکنه، ولی به وسیله همون کلمات گنگی منظور خودشو با اشاره اینا میفهمونه. خب ما قشنگ اونجا میاد برای ما یه عالم کار میکنه، پنجره عوض میکنه، یه عالم طرح میده، نظارت بر بعضی از کارا میکنه. خب این بنده خدا با همین زمان گنگی همه مقصداشو میفهمونه. حالا این روزانه میخواد بره یه خرید و فروش بکنه، میخوام بگیم اشکال داره، والا خب مردم به کار برده، یا اینکه ماضی نباشد یا عربی نباشد که توضیح گذشت، میگن همه اینا هم صحیحه، چون اطلاق ادله امضای که گذشت و تفصیلش در آینده خواهد آمد، به اطلاق ادله امضا مثل اهل الله البی، مثل عفو بالعقود، مثل تجارت الانتراض تمسک میکنیم و میگیم آقا این تجارت انتراض هست، این بی هست، عفو بالعقود میگه آقا بهش وفا کن، لازمه باید انجامش بدی، که حالا توضیح خواهد آمد. خب یه شبهه به اینجا مطرح میکنم، یه ادعای مطرح شده، این رو مثلا من بازش کنم، این خیلی به درد میخوره. نگاه کنید، ما آیه شریفه و لکن فی رسول الله اسوه حسنه خیلی وقتا در مباحث مختلف بعضی خواستن به این، میبینید در جاهای مختلف فقه تمسک میشود به این آیه که میگه خداوند متعال حضرت رسول رو اسوه و الگوی حسنه ما معرفی میکنند، لذا ما در هر عملی که قطع نداریم از مختصات حضرت رسوله، در هر حکمی که قطع نداریم از مختصات حضرت رسوله، باید از حضرت رسول تبعیت کنیم، باید از حضرت رسول تبعیت کنیم. بنابراین چه در واجبات چه در مستحبات. اگر یک عمل واجبی باشه، حضرت رسول هر شب پا می‌شدن نماز شب می‌خوندن، ما از خارج یقین داریم که این عمل از مختصات حضرت رسوله، پس لذا لازم نیست در وجوب نماز جمعه از حضرت تبعیت کنیم. ولی در خیلی از رفتارها و احکام دیگه احتمال نمیدیم این حکم مختص به حضرت رسول باشه، از عمل حضرت باید تأثیر کنیم و باید تبعیت کنیم، چون اسره حسنه هستن. حالا یه عده اومدن گفتن آقا ما می‌بینیم پیغمبر همیشه به لفظ ماضی این عمل رو انجام میدادن، هیچ وقت پیغمبر به زبان فارسی یا زبان چینی یا زبان ترکی عقد بیع رو محقق نکردن. پس ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، این در موارد متعددی به کار برده میشه و حتی حالا غیر از فقها میبینید منبری ها میرن بالای منبر میگن آقا پیغمبر خدا این کار کرد پس شاید مستحب باشه ما این کار رو انجام بدیم، و همچنین نسبت به اهل بیت علیهم السلام. نکته ای که باید دقت کنید اینه که باید در این حکم برای شما ثابت بشود که عمل حضرت از باب حکم شرعی بوده است، از باب یکی از خصوصیات حکم شرعی، یکی از شرایط حکم شرعی بوده است، و الا حکمی که احتمال میدیم از باب احکام عامه، از باب تطبیق یک حکم برای یک فرد بوده است که حضرت حق داشتن برای فرد تطبیق بکنن، اینها نمیشه اسوه حسنه بگیریم. پیغمبر خیلی خورما دوست داشتن، خورما میخوردن، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یک کسی که صورتش هم خیلی جوش میزنه و یا طبع خورما به طبعش نمیسازه، خودش مثلا طبع گرمی داره، خورما براش خوب نیست، بگه آقا ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه زیاد خورما بخوره، تأثیر به پیغمبر بکنه. یا پیغمبر مثلا کله پاچه خیلی دوست داشتن، خب ما هم بگیم که ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه در امر ما باید تبعیت بشه. یا پیغمبر انگور خیلی دوست داشتن، انگور می‌خوردن، اینا واقعا جای تبعیت داره، یا ما از خارج یقین نداریم که این رو پیغمبر که انگور می‌خوردن از باب دستور شرعی می‌خوردن، پیغمبر که انگور رو می‌خوردن از این باب می‌خوردن که خب انگور یه شیئیه که یه شیء حلاله، یک خوراکی حلاله، پیغمبر این کبرای خوراکی حلال رو برای فرد تطبیق می‌کردن. چرا؟ چون مزاج شریفشون با این انگور بیشتر سازگار بود. ولی وقتی پیغمبر انگور می‌خوردن، انگور رو دو دونه دو دونه میل می‌کردن فرض کنید. خب در اون صورت بله، این احتمال می‌دیم که دو دونه خوردن، دو دونه خوردن تقید به عمل از باهیه شارع رسیده، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، یه ادبابی که همیشه انسان، چون اگه انسان تقید خاصی داشته باشه، خب یه بار یه دونه میخوره، یه بار سه دونه میخوره، دیگه تقید داشته باشه انگور رو دانه دانه، یا مثلا همین مثال من دو دانه دو دانه اگر پیغمبر اصرار داشته باشن انگور رو استفاده کنن، یا اگه پیغمبر همیشه غذا رو با دست راست میخوردن، حالا یه موقع شما میگه پیغمبر راست دست بودن، خب اونجا اگه همیشه احتمالی بره، خب قرار نداریم دست راست غذا خوردن استحباب داشته باشه، باید حتما لسان شرعی برسه. ولی در مواردی که ما می‌بینیم نه، یعنی طبع عقلای اختزا نمی‌کنه، همیشه پیغمبر اول غذا مقدار نمک می‌خوردن. بله اینجاها میشه بگیم آقا ما احتمال نمیدهیم از باب این باشه که پیغمبر چون اختیار داشتن این حسش رو اختیار کردن، نه، از باب این بوده است که یک دستور شرعی در خصوص این رسیده. پس ما باید از خارج قدر حاصل بکنیم که این رفتار حضرت رسول به عنوان حکم شرعیه، احتمال ندهیم که یکی از تطبیقات اون اجازاتی بوده که پیغمبر داشتن. پیغمبر چون زبانشان عربی بوده همیشه به زبان عربی کار میکردن. من یادمه که یه بار اینجایی بودیم که دوستان ما میخواست اهمیت نماز اول وقت رو بیان کنه، حالا یه حرفی که میزنم قطعی نمیگم، نظر خودم اینه، ایشون اومد رفت اون داستان رو نقل کرد که امام رضا علیه السلام داشتن کاری رو داشتن با یهودی بحث میکردن تو مجلس معمول، یک دفعه دیگه اون نزدیک شده بود که دیگه قبول کنه اسلام رو، وقت نماز بود، حضرت پاشدن رفتن برن نماز، به حضرت گفتش که آقا چند دقیقه شما واستید من ادامه بدید دارم مسلمون میشم. حضرت فهمیدن نه، نماز اهمیتش مثلا بیشتر، حالا این عبارت یادم نیست که مثلا من دین خودم رو به دین تو ترجیح نه، تعبیر اینجوری هم شاید تو روایت دارم یادم نیست اون آقا خون، و حضرت باشه رفت نماز خوندن. پس این معلوم میشه که نماز بر همه چیز اهمیت داره. من میشه بگم شما از کجا یه روایت هم چیزی رو استفاده کردی؟ از کجا معلوم که اگر نماز اول وقت بر هدایت یک انسان مقدم باشه؟ شاید امام رضا اونجا از خارج، امام رضا یک کبرای کلی نفرمودن، امام رضا پاشدن رفتن نماز رو خوندن، اگه یه قاعده کلی خودشون میفرمودن خب ما ازش استفاده میکردیم. از عمل حضرت شما نمیتونه همچه استفاده بکنیم، چون شاید حضرت از خارج میدونستن که، چون واقعیت هم همینجور بود که حضرت رفتن نماز رو خوندن برگشتن بحث کردن مسلمون شد، چون حضرت میدونستن که اینجا میشینه میرن بعدش میان مسلمونش میکنن، بذار گفتن خب نماز اول وقت بخونیم. از کجا میدونی شما اگر هم دائر مدار بین هدایت و کفر باقی میمون؟ اینا حضرت میدونستن اگه نمازتون نیم ساعت تاخیر بندازن تا آخر عمرش کافر میدونه. این واقعا اینجوریه. وقتی که میفرمایان که لئن حضرت به حضرت رسول و حضرت امیر میفرمایان که یا علی لا یحیی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او قربت، خب این وقتی حضرت اینجوری میفرمایند، خب ما به همین راحتی که نمیشه دست از این اطلاقات لفظی بزنیم به خاطر عمل امام رضا علیه السلام. من اونجا گفتم حالا جمعی هم شبهه رو پذیرفتن اونجا که به نظر میسه نشه اینجور موارد رو دقت باید بکنیم، نمیشود به فعل امام اینجوری استناد کرد. شاید حضرت از خارج میدونستن چون این هدایت میشود. پس لذا توجه داشته باشید که اینجور کبریات در آوردن و استناد به فعل حضرت باید برای انسان یقین بشه که وجه عمل این بوده. ولی در مواردی که انسان شک داشته باشد که وجه عمل چی بوده نمیشود استناد کرد. و در خصوص مورد نه تنها انسان برخلافش میشه گفت یقین داره، حداقل احتمال قوی میدهد که حضرت که آمدن به زبان عربی عقد رو همیشه ایجاد کردن یه اسبابی بوده که زبان عربی یکی از اسالیب و یکی از شکل‌هایی بوده است که میشده عقد بیع رو در مورد اون انجام داد. و چون حضرت زبانشون عربی بوده و مخاطبینشون همیشه عربی بوده، خب دائره نداشتن که زبان دیگه به کار برن، لذا به زبان عربی استعمال میکنن، خصوصا مواردی مثل زبان که خیلی دقیق و اینا که داخل خب تو نماز چی؟ تو نماز من اگه نصب خاصی نیاد که حتما باید این آیه خاص خونده بشه یا حتما باید به عربی خونده بشه، اجماعی دلیلی نداشته باشیم تو نماز هم وجه نداره. بفرمایید.
خب اگر ما
اصل
لفظی نداشته باشیم
بعد
عملی صادر بشه
موقعات کار
میکنیم؟
اصل کردن دیگه باید استنادش رو نگاه بکنیم که دلالت این عمل چیه. اگه دلالت عمل اصلا ربطی به اصل لفظی هم نداره، ممکنه عمل یک امام با یک اصل لفظی هم تعارض کنه. یه روایت کلی شما دارید که فلان عمل حرامه، درسته؟ شما دارید خواب بین طلوعین حرامه. یه روز امام علیه السلام بین طلوعین خوابیدن، شما اینجا چیکار میکنید؟ این خواب بین طلوعین امام رو چیکار میکنید؟ عمل امام رو مخصص میگیرید نسبت به اون اطلاق دلیل، میگید از خواب امام معلوم میشه که اون روایتی که داره میگه حرامه، باید دست از ظهورش بردارید. اینجوری نیستش که حتما به عمل امام در فرضی تمسک بکنید که دلیل لفظی وجود نداشته باشد. نه، حتی با وجود دلیل لفظی هم عمل امام خودش حجت داره. من عرضم اینه که نسبت به فعل امام یا فعل نبی باید در نحوه دلالتش یه دقتی کرد. اطلاق لفظی نداره. یه موقع لفظاً میگن آقا نماز اول وقت بر هر کاری مقدم است، شما به اطلاقش تمسک می‌کنید میگید ولو بر هدایت یک کافر. ولی امام که چیزی نفرمودن، امام پاشدن در حالی که داشتن یکی رو هدایت می‌کردن، پاشدن رفتن نمازشون رو خوندن، یه عملی رو انجام دادن. آیا این عمل اطلاق داره؟ شما می‌خواید بگید که آقا هر مورد حتی بر هدایت کافر؟ نه، شاید امام در عالم خارج چون می‌دونستن که این بعداً هدایت میشه، گفتن حالا بابا جان من یه الانم که درد میشه حالا 10 دقیقه دیگه تر یه روب دیگه تر بالاخره نه نماز قضا میشه نه اتفاق خاص میفته، این تو همه مجلس میشینه ما میریم نماز میخونیم دو ساعت بعد برمیگردیم هدایتش میکنیم مسلمان میشه. چه تفاوتی داره؟ شاید باز من یه نکته اضافه هم اونجا عرض کردم، شاید تو ذهنم حالا ببینم گفتم یا نگفتم اونجا، ولی من میخوام بگم شاید همین اهمیتی که امام علیه السلام به نمازشون دادن، چجوری میخوام بگم، یه تاکتیک بوده، شاید خود ای اصلا مؤثر بوده در ایمان آوردن اون. شاید حضرت دیدن اگه الان پاشم برن، این میگه واقعا این چه دینیه که دیندارایی عبادتشون رو و نماز به تعبیر دیگه مناجات و خلوت با خداشون رو بر هر کاری ترجیح میدن، چقدر ایمان این دین قویه. خودی شاید باعث بشه که زودتر هم ایمان بیاره. ما اصلا نمیدونیم. شاید امام علیه السلام به لحاظ اولیه اگر قرار بود فقط حتی 10 دقیقه دیرتر میخواست او ایمان بیاره، حضرت میگفتن نه، نماز ایمانی مقدمه بر نماز اول وقته. ولی چون خارج میدونستن این حرکتشون منجر به این میشه که بیشتر ایمان و زودتر ایمان بیاره، این کار رو انجام دادن. حضرت که چیزی برای عملشون رو باید نکردن. پس در برداشت هایی که از فعل امام علیه السلام یا از فعل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میکنیم، باید این نکته رو دقت داشته باشیم که باید وجه عمل برای ما مشخص بشه که از باب یک حکم شرعی دارن کار رو انجام میدن، احتمالات و قیود دیگری نباشن. این به همین مقدار که توضیح دادم کافیه.
برای اونجایی که ما برای مجاز و کنایه شک داشتیم که الان این دیدش اصلاح میشه یا نه، اطلاق اهل الله و بره رو اومدیم به عنوان دلیل که برای این اینجا این کارو
نمی کنیم. چرا کار کردیم دیگه؟ گفتیم اما جواز بالملحون و غیر الماضی و العربی فل اطلاق عدلت الامضاء. داریم یک شبهه رو دفت و دخل مقدر میکنیم. یکی آمد گفت اینجا ما دلیل خاص داریم که تقیید میزنه اطلاقات لفظی رو. گفتیم دلیل خاص چیه؟ گفت دلیل خاص همینه که پیغمبر همیشه عربی میگفتن و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. ما نمیتونیم اثبات کنیم که پیغمبر همیشه ماضی میگفت، همیشه ماضی میگفتن، چون نداریم که همه الفاظ پیغمبر رو. نمیتونیم اثبات کنیم پیغمبر هیچ وقت ملحون نمیگفتن، چون ممکنه همچی این نحوه صفا اشتباه کلامی که خب ممکنه یه موقعی از کلام حضرت صادر شده باشه، قد نداریم. بعدم مبنای کلامی داره که آیا مثلا سهو النبی در این جور موارد اشتباه سبق لسانی که هیچ ضرری هم نداره جایز یا جایز نیست. حالا ولی نسبت به اینکه پیغمبر عربی صحبت می‌کردن مسلمه، چون دو سه تا کلام غیر عربی پیغمبر دارن توی روایات ما غالبا نقل شده. یه بار پیغمبر هست توی کتابای متو بهارم هست، داشتن با سلمان صحبت میکردن. خب سلمان ایرانی بود دیگه، چند تا سوال از پیغمبر کرد. از آخر حضرت، چون سلمان مال سمت شیراز و اینها هم بوده، پیغمبر آخرش فرمودن براش که واسه امروزت بسه. بعد توی او روایت آورده یعنی مثلا یکفی کفی حاضر یوم، تکفی کفی حاضر یوم. خب ممکنه مواردی که پیغمبر به زبون دیگه صحبت کردن موارد محدودی بوده، نقل شده، نقل شده که مثلا امام رضا علیه السلام هم موارد خاصی بوده، ولی اینکه پیغمبر دعویشون باشه، او هم یه فارسی باش جلوی حضرت قرار گرفته، یه فارسی مجلس خصوصی بوده، حالا پیغمبر یه کلمه چیزی به او گفتن، ولی دعویشون این بوده که با عرب و فارسی صحبت کنند، مثلا نقل نشده تک و توک. اینم خیلی روایت محکم نیست، خیلی وقتش از سندش هم خیلی محکم نباشه. در هر صورت این مقدار برای ما مشخصه که پیغمبر همیشه عربی به کار می‌برده. مستشکل داره میاد میگه آقا ما باید تعصب کنیم به پیغمبر و دعوه اعتبار العربیه من باب وجوب تعصب النبی صلی الله علیه و آله و سلم حيث كان يعبد بها. حضرت رسول همیشه عقداشونو به زبان عربی منعقد می‌کردن. این دعوا مدفوعتون. چرا؟ به ان التعصی یراد به الاتیان بالفعل علی النحو الذی کان یأتی به صلی الله علیه و آله و سلم. تعصی یعنی ما فعل رو انجام بدیم بر همون نحوی که پیغمبر می آوردن. مرادشون اینه که بر همون وجه شرعی که پیغمبر می آوردن، لزوم شرعی می دونستن یا استحباب شرعی می دونستن، از اون با پیغمبر آوردن. ولی وقتی ما نمیدانیم که پیغمبر از باب استحباب یا لزوم شرعی می آوردن یا از بابی که به اختیار خودشون اینکه از افراد رو انتخاب کردن، که دیگه این که دلیل نمی شود. اگه پیغمبر به اختیار خودشون رفتن یه شیء رو انتخاب کردن، باید این دلیل می شود که ما هم در انتخاب خودمون اختیار داریم. این دلیل بر اختیاره. وجوب تعصیه به حضرت رسول در این موارد یعنی ما هم مثل حضرت رسول اختیار داریم که فرد دیگری رو انتخاب بکنیم، نه اینکه ما هم باید همون فردی که پیغمبر اختیار کردن انتخاب بکنیم. و حيث نحتمل ان اجراءه صلی الله علیه و آله العقد بالعربیه، چون احتمال میدیم اینکه پیغمبر عقد رو به وسیله زبان عربی اجرا کردن، کان من باب اجراء العقد به احد اصالیبه و طرقه، از این باب باشد که حضرت عقد رو به یکی از اسلوب ها و روش هاش اجرا میکنن، فلا یمکن اثبات اللزوم من خلال ذلک. در این صورت ما نمیتوانیم لزوم رو اثبات بکنیم از قاعده وجوب تعصی. و یبقی اطلاق و ادله الامضاء بلا مقیدن. مستشکل قصد داشت به وسیله تعصی به عرض رسول اطلاقات رو تغییر بزنه. خب این تمام. کسی ممکنه بیاد یه جور دیگه اشکال کنه که اینم ضمناً توضیح دادم. گفتم که آقا دلالت ماضی در انشاء خیلی صریحه، به خاطری که چون ماضی دلالت بر زمان گذشته میکنه، مانند یکی انشاء اینقدر دیگه امر محقق و مسلمه که گویی تمام شده، پس صراحت در انشاء داره. لذا او عرب هم به همین خاطر غالبا از برای انشاء از لفظ ماضی به کار میبره، ولی مضارع و امر صریح در انشاء نیستن. و دعو اعتبار الماضویت من جهت صراحت الماضی فی الانشاء بخلاف المضارع والامر فانهما اشبه بالوعد والاستدعاء. این مدفوعتون
این که بخوایم بگیم معتبر است ماضیت و ماضی بودن صیغه عقد به خاطر اینکه ماضی صریح در انشاء به خلاف مضارع و امر، چون اینا اشبه مضارع که بالوضع، امرم که بالاستعاده درخواسته. وقتی میگی این کار رو انجام بده داره درخواست میکنی، وقتی میگی میفروشم یعنی در واقع داری وعده میدی که در آینده میفروشی. میگم نه این درست نیست، چون ما گفتیم به ان دلالت العرفیه علی البیع اذا کانت متحققه، وقتی دارد با قرائن میفهمونن که در مقام انشاء هستن و دارن بیع رو محقق میکنن فلا محذور فی تمسک به اطلاق ادله امضا، محذور نیست که به اطلاق ادله امضا تمسک بکنیم. هذا تمام الکلام در مورد اینها. اون چیزی که باقی میمونه که یه مقدار مهمه بحث اعتبار مطابقت. بحث اعتبار مطابقت رو ایشون بحث اینجا خیلی نمی کنن که باید حتما ایجاب مطابق با قبول باشد. این خودش بحث مهمیه، جاهای مختلفی در عقود مختلف خصوصا عقد نکاح که خیلی وقتا درش ثمره پیش میاد. البته توی ایجاب ها قبول های ما الان شاید توی صیغه نه، ولی توی قراردادهایی که می نویسن بعدن این مشکل ها پیش میاد که مثلا دارم میگم اون میگه آقا این کتاب رو فروختم، تو معاملات معمولی هم هست، میگه آقا این 1000 تومان قیمتش، شما میگه 950 بفروش، میگه نه 1000 آقا قیمتش، میگه نه 950. سر همین بحث هنوز مرددن و معین نکردن، میان عقد رو می نویسن، در واقع بایع داره ایجاب میکنه فروش رو به 950 به 1000 تومان، مشتری داره قبول میکنه به عرض کنم 950 تومن، این به 1000 تومن قبول نمیکنه. حالا چیکار کنیم در این موارد؟ این عقد رو میگن باطله. چرا میگن عقد باطله؟ چون میگن آقا در عقد بیع تطابق ایجاب و قبول شرطه. این بازگشتش به همون نکته عرفی که اول گفتیم، چون در واقع عقد بیع طرفین عقد دارن یک کار رو، دارن یک الزام رو با هم، عقد یعنی گره زدن، یعنی الزامشو گره میزنن به الزام طرف مقابل که هر دوتا ماحصلش یه عمله، یعنی من این رو به شما میدهم در مقابل 1000 تومانی که شما هم همین رو قبول کنید. معنی نداره که من این رو به شما بدم در مقابل 1000 تومان و شما قبول کنید در مقابل 900 تومان، اینکه عرض نیست. این رو دیگه واردش نمیشن، موارد و مصادیق مختلفی هم داره. بسیار پیش میاد که عقد نکاح میان میگن آقا ما توی اون عرض کنم خدمت شما، چون میدونید دیگه عقد نکاح هایی که الان هم خونده میشه غالبا لفظ مثلا مهریه رو توی عقد خیلی وقتا نمیارن، میگن علی المهر المعین المعلوم. حالا توی اون قراردادی هست که نوشته بودن اونجا، توی سیاهی که نوشتن مثلا فامیل عروس نوشتن سرویس چوب، فامیل داماد گفتن ما سرویس چوبشو قبول نداریم، لفظا گفتن قبول نداریم، اونم هی اصرار کردن نه این چوب باید با شما باشه، دیگه آخرش هم به مجامله و تعارف گذروندن، معین دقیق نکردن و اینم حالا ای بشه که جزء محرم قرار دادن. بعد که میاد میگه آقا این ما حتما با سرویس چوب بوده، اون میگه که نه ما سرویس چوب اونجا قبول نکردیم، دعوا میشه. پس معلوم میشه از اول قصدشون بر یک مهر معینی نبوده است و امثال اون اینا زیاد پیش میاد. حالا تو عقد خیلی مهم نیست، تو عقد دائم، به خاطر که آقای میگن اگه مهر اینجا باطل بشه عقد باطل نمیشه، یه بحث دیگه پیش میاد. ولی تو معاملاتی مثل ماشین خریدن، خونه خریدن، این موارد زیاد پیش میاد ها. خونه رو میخرم که شاید دیگه رنگش کنه بفروشی ها، اون میگه نه آقا من به رنگش کار ندارم، همینجوری میفروشم. ماشین میخرم که شاید دیگه آقا این عیبشو برطرف کنی، اون میگه نه من به عیبش کار ندارم، من ماشین همینجوری میفروشم. اون میگه نه دیگه تو خودت مثلا تعمیرکاری مثلا این عیبشو برطرف کن، اون میگه نه من وقت ندارم، معامله رو انجام میدم. بلکه میگه آقا چرا عیبشو برطرف نکردی؟ میگه من قبول نکردم. معلوم میشه ایجاب و قبولشون بر هم دیگه مطابقت نداشته. خب و اما اعتبار المطابقه فلتوقف صدق عنوان العقد و البيع و التجاره عن تناظر على ذلك. در همه موارد میگه آقا باید بیع باشه. خب بیع گفتیم دیگه، عقد یعنی که طرفین یک محتوا رو قبول کنن، بیع هم همینطوریه، تجارت عن تناظر یعنی باید طرفین در این تجارت رضایت داشته باشن. خب من رضایت به 1000 تومان دارم، طرف مقابل به 1000 تومان رضایت نداره، به 950 تومان، و من به 950 تومان رضایت ندارم. دیگه ایشون نه مثال هایی رو ازش بیان میکنن نه بیشتر به توضیحش میپردازن. نکته این نداره، ما این نکاتی از خارج بود.
یعنی الان توی این مورد پنج میگن بیش متوقف به اعتبار مطابقته؟
بله 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 بله. عرفاً شما به 1000 تومان، یعنی عرفاً وقتی شما به 1000 تومان فروختی، طرف مقابل میگه به 950 تومان، صدق میکنه که شما کتابتو به 1000 تومان فروختی؟ خب نمیکنه دیگه، صدق بیع نمیکنه. و اما الموالات فقط قال جماعتون. خب بحث موالات بحث مهمیه، لذا ایشون با تفصیل بیشتری میپردازن. الان دو تا بحث که بحث اینجا داریم که اینا بحث‌های مهمیه، که بحث موالاته پشت سر هم بودنه، اینا رو فکر می‌کنم نخونیم استدلالشون. خب اینا رو بخونیم.
یعنی
چیز خریب تو معامله کلن معامله باطله. مثلا طرف به دامیان به خونه رنگ کرده میشه ولی بدون رنگ میشه.
نه با هم خلط نکنید ها. یعنی ادعا نه خونه رنگ کرده رو میفروشن بعد معلوم میشه که مبیعی که میخواد تحویل بده مطابق با ثمن نیست. اونجا در واقع اون چیزی رو که فروخته خونه با رنگ رو فروخته، طرف مقابل خونه با رنگ رو خریده. اونجا بعد خیار عیب پیدا میشه. درست شد؟ اونجا معامله بر خونه رنگ کرده محقق شده. فرض ما سر این نیست، فرض ما اونجا تطابق ایجاب و قبول بوده، بعد معلوم میشود مبیعی رو به اونجوری که وعده کرده نبوده. پاسدار یادتون باشه توضیح دادم که اون روایت داره فرضو خوندم که شخصی رفت یه زمین کشاورزی رو 99% شدید 1% ندیده بود. از خارج براتون خون توضیح دادم اونجا که بعد حضرت فرمودن نسبت به همون به خاطر 1% خیار رؤیت داره. اونجا بحث داره که قرار بوده زمین رو با این شرایط بفروشه، اون با همین شرایط خریده، بعد معلوم شده که مبیع و خصوصیات رو نداره. اون میشود بحث عیب و بحث غرر و بحث خیاراته. الان فرضیه که من میگم خونه بی رنگ میفروشم، شما میگه خونه با رنگ میخرم، اصلا تطابق ایجاب و قبول از ابتدا نیست، این معامله باطله. خب فرضای متعارفی که شما مثال زدید اونا همش مواردی که بعداً تطابق در ایجاب و قبول بوده. من گفتم خونه با رنگ میفروشم، ما هم گفته خونه با رنگ میخرم، بعداً معلوم شده من خونه رنگ نکردم. اونجا نهایتش حاکم میشن منو میگه عرض صحیح، منو ملزم میکنه که برم عرض کنم خدمت شما خونه رنگ کنم. یا ممکنه بگه آقا تو میتونی عرش بگیری، یا میتونه بگه آقا معامله رو میتونی فسخ کنی و بس علی هذا. خب و یعتبر التطابق بین الایجاب و القبول دون الموالات بینهما او تأخر القبول و ذهب المشروع الى اعتبار تنجیز. حالا این دو خط توضیح بدیم. میگن آقا تطابق بین ایجاب و قبول معتبره که توضیح دادیم. میگن موالات بینش معتبر نیست، تأخر قبولم معتبر نیست، مشهورم قائل به اعتبار تنجیز شدن. الان سه تا شرط مهم داریم. اولین شرطمون موالات. موالات یعنی این که پشت سر هم بودن به نحو عرفی، یعنی فاصله عرفی زیاد نیفتاده باشه. مثلا شما تو بنگاه نشستید میگه آقا اینو فروختم، خب نهایتش تا یه ساعت دو ساعت بعد او بنده خدا اونجا نشسته میخواست سند رو امضا بکنه. حتی تو معاملات بزرگ مثل خرید و خرید اینها، مثلا شما مثلا برید اینو فروختن به این مقدار، او فردا هم بیاد امضا بکنه درسته. حالا فرض کنید که شما میگی این خونه رو من فروختم به این مقدار، و بنده خدا 6 ماه بعد میاد امضا میکنه قبول میکنه این امر، یعنی قبول نگه، حالا امضا به معنی امانه بر قبوله، 6 ماه بعد قبول میکنه. حالا این فاصله 6 ماه گفتده موجب بطلان عقد یا موجب بطلان عقد نیست، یا تأخر قبوله. یعنی که عرض کنم خدمت شما فکر میکنم اشتباهه و عبارت ببینم تأخر ایجاب لفظ اشتباهه، چون قبول همیشه مؤخره. البته نه درسته درسته، تأخر قبول شرط نیست، درسته. نه عبارت دونن موالات یعنی شرط نیست، یعنی دونن موالات یعنی معتبر نیست موالات و معتبر نیست تأخر قبول، یعنی قبول مقدم هم می شود، شرط نیست تأخر ایجاب. لازم نیستش که ببخشید تقدم ایجاب، لازم نیست حتما ایجاب مقدم باشه قبول مؤخر باشه، می تواند قبول مقدم بشه و ایجاب مؤخر بشه. یعنی اول من بگم آقا پذیرفتم فروش کتاب رو به 1000 تومان، بعد اون بگه خب، یا اصلا بگم قبول تو اصلا نگم، بگم آقا این کتاب رو به هر چی میفروشی من قبول کردم، اون میگه فروختم به 1000 تومان. این فرض متعارف شد. حالا نگید که بگید آقا شراء شد، همین مثالی که من میگم، بگم این کتاب به من بفروش همینجوری، یعنی قبولش مقدم بکنه، بگه به هر چی فروختی من قبول میکنم، یا به من بفروش قبول میکنم، او بعد میگه فروختم به 1000 تومان، قبول رو مقدم کرده. حتی نگید آقا اینجا جهلم داره، نه جهلم نداره، میگه قیمت این کتاب چقدر به ما بخوای بفروشی، به چند میفروشی، میگه آقا به 1000 تومان، میگه من قبول کردم، او هم میگه فروختم به 1000 تومان. حالا در چنین موارد عقد صحیح یا عقد صحیح نیست، این رو هم باید بحث کنیم، تنجیزم که سر جاش میاد. بحث اول بحث موالات. جماعتی مثل شهید اول در القواعد و الفوائد و عده دیگه قائل به اعتبار موالات شدن. مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری که غالبا از نظر علما به راحتی نمیگذره و وقتی علمای نظر میدن با دقت اونها رو بررسی میکنه، وقتی خواستن توجیه بفرماین این نظر مشهور رو و نظر مرحوم مشهور که نه مرحوم شهید ادعی رو که موالات رو جایز میدونن، اینجوری آوردن، میگفتن که آقا نگاه کنید ایجاب و قبول به منزله یک کلام واحده، با به تعبیر من با این ایجاب و قبول میخواد یه حقیقت محقق بشود. وقتی شما فاصله طویل انداختید، امروز شما گفتید به تو، او دو ماه بعد یا سه سال بعد گفتش که قبل تو، عرفاً اینها به یک حقیقت واحد رو محقق نکردن. یه عمل گفته شده، یه ایجابی گفته شده بدون اینکه حقیقت متشکل بشه، حقیقت ایجاد بشه. بعد از 6 سال هم که دیگه در واقع او کلام عرفاً ارتباطی پیدا نمی‌کنه به این بیعی که قبلا وجود داشته است. پس بنابراین نمی‌توانن یک حقیقت عقد هست رو ایجاد بکنن. این استدلال مرحوم شیخه. خب جواب این حرف روشنه. خب مرحوم شیخ، وقتی من ایجابی رو محقق کردم و بر این ایجاب خودم باقیم، من میگم آقا فروختم این کتاب رو به شما به 1000 تومن و بر این ایجاب خودم باقیم، دست از ایجابم بر نداشتم، شما 3 سال بعد بفرمایید که من این رو قبول کردم، چه اشکالی داره؟ شما بعد از 3 سال قبول کنید این عمل رو، چه اشکالی داره؟ عرفاً معاقده عقد صدق میکنه، میگن آقا او آقا 3 سال پیش ایجاب کرده بود، بر ایجاب خودش هم باقی بود، امروز هم بعد از 3 سال هم قبول من ملحق شد بهش، میگن آقا عقد از الان محقق شده. بله بله، ایجاب مثل معامله فضولی نیست. در معامله فضولی همونجوری اگه پارسال یادتون باشه، وقتی بحث بود که آیا کاشفه یا ناقله، بنابر قضیه کاشفیت بعد از 3 سال اجازه فضولی معلوم میکرد که از همون اول عقد چی بوده؟ صحیح بوده. ولی اینجا اینجوری نیست، بین همه مسلمه دیگه، اختلافی وجود نداره که تا قبول نیاد عقد محقق نمیشه. همه میگن از زمان قبول عقد محقق میشه، ولی این معنی نداره که شما بگی آقا چون فاصله افتاده عقد نیست. بله، اگر من از ایجابم بعد یه مدتی دست برداشتم، بعد اومدم به شما گفتم آقا این ماشین رو فروختم به شما به 5 میلیون تومان، شما اجی نگی بعد از 10 سال که قیمت این ماشین شده مثلا 40 میلیون تومان، بیای بگی آقا جان من ماشین تو رو خریدم، یا خونه اینجوری. خب من از ایجابم دست برداشتم، من همون یه روز می‌خواستم بفروشم، شما قبول نکردید من از ایجاب دست برداشتم. ولی فرض کنید اون فرد از ایجابش دست بر نداشته است، یا مثلا تو عقد اجاره یک کسی به شما میگه آقا 1 میلیون تومان به تو میدم، اجیرت میکنم که در مقابل مثلا 10 میلیون تومان به این کتاب من رو تصحیح کنی، ببری کارش انجام بده چاپ کنی. خب بنده خدا هیچی نمیگه، میذاره میره. بعد از 10 سال بعد میاد میگه آقا من قبول کردم که در مقابل 1 میلیون تومان بیام این کتاب شما 10 میلیون تومان بدم، کتاب بگیرم برم تصحیحش کنم چاپش کنم. خب این قبول کرده کافیه دیگه. عقود دیگه هم همینجوریه، تأخر ایجاب و قبول هیچ اشکالی رو ایجاد نمیکنه. خب و وجه شیخ الاعظم دالک، مرحوم شیخ اعظم توجیه کرده این نظر مرحوم شهید اول رو به اینکه ایجاب و قبول به منزله کلام واحده که مرتبطون بعضه به بعض، بعضش به دیگری مرتبطه، و مع الفاصله طویل لا یسق عنوان العقد، با این فاصله طویل عنوان عقد نمی کند. استدلال مرحوم نائینی رو بذارید برای ساعت بعد میگم، بریم جواب رو بخونیم. و کلل وجهین کما ترا، هر دو وجه همون طوری هم که شما میبینید. اما الاول این استدلال مرحوم شیخ، به خاطری که فلسفه عنوان المعاقده مادام الموجب لم یعرض عن ایجابه حتی مع تخلل الفصل طویل، به خاطری که عنوان معاقده صدق میکند تا زمانی که موجب اعراض از ایجاب خودش نکرده باشد، روی گردان از ایجاب خود نشده باشد. من این رو که به شما فروختم هنوز قبول دارم، هنوز میگم آقا شما بیا برای من کار کن به همین 10 میلیون تومان، هنوزم قبول دارم شما 5000 تومان برای این کتاب رو برداری برید. پس بنابراین خب مادام الموجب لم یعرض عن ایجابه حتی مع تخلل الفصل طویل، پس بنابراین صحیح هست، به اطلاقات هم تمسک میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خواه خیر و ناصر الزمانین و له الحمد و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. حالا مقدمتا سوال کنم که برنامه برای شدیم ما هر ساعت رو درس بدیم و یه ساعت وسطش مباحثه است. چون بالاخره اگه خسته میشید یا بنابراین که کالشو درس بدیم میشه یه وقتشو به مواعظه یا بحثای اضافه یا یه سبک دیگه کارگاهی اختصاص بدید. چون چی کلاس آقایون اینجوریه چون من نمیشتن حالا این قرار درس بدیم. خب خسته خیلی خسته کننده نیست؟ خب. بحث ما به اینجا رسید که گفتیم آیا تنجیز در تنجیز نمیدونم بچه موالات بحث داریم بود که آیا در عقد بی موالات شرطی یا شرط نیست. دو تا وجه بیان شده برای این نظر عده مانند مرحوم شهید اول گفتن موالات شرطه. یک تقریر بود که مرحوم شیخ انصاری آوردن گفتن اینها به منزله کلام واحدی که میخواد یک حقیقت رو محقق کنه با وجود فصل طویل نمیشه یه حقیقت محقق بشه، که ما گفتیم نه، عنوان معاقده هست وقتی موجب دست از این ایجابش بر نداشته خب قبول هر وقت ملحق بشه در واقع ملحق شده به ایجابی که لحظه قبل پشت سرش هست، چون ایجاب درسته که یک لفظه ولی دلالت میکند بر یک بنایی در نفس بایه که این بنا ادامه دارد تا زمانی که قبول بهش ملحق میشه. در واقع ایجابی که ما داریم میگیم اون بنایه، این لفظ مهم نیست، این لفظ کاشف از بناییه که بایه در نفس خودش داره و این بنا باقیه تا زمانی که قبول بهش ملحق میشه. خب اینم یه نکته اضافه الان گفتم که در واقع باید برش گردونیم به همون بنای نفسانی. حالا اینا که تو عبارات نیست بالاخره توجیهات خوبی. مرحوم نائینی یک استدلال دیگه کردن. قی استدلال مرحوم نائینی منحصر به ایشونه، ظاهرش هم استدلال خیلی خوبیه. مرحوم نائینی استدلالشون چیه؟ اشکالشون چیه که نمیشود با برهم خوردن موالات عقد رو صحیح بدانیم؟ ایشون میفرمه حقیقت عقد چیه؟ حقیقت عقد خلع و لبسه. خوب دقت کنید، اینشون میگن در واقع نگاه بکنید مالکیت رو تشبیه میکنن، مالکیت رو تشبیه میکنن به لباسی که در بر این عین شده است. میگن این عین رو نگاه کنید، این عین وقتی ملک منه یعنی که من لباس مالکیت خود را بر این پوشانده ام. وقتی که این مال رو من میخواهم به دیگری بفروشم در واقع چه کار میکنم؟ در واقع میخواهم مالکیت خود را از این ملک بردارم، به تعبیر ایشون لباس مالکیت خود را از تن این شی برکنم و لباس مالکیت دیگری را بر تن این بپوشانم. خب به تعبیر ما وقتی من لباس مالکیت را از تن این شی در آوردم خب لبسی محقق نشده، این شی می شود بی مالک، می شود بدون لباس مالکیت، شی بی مالک هم که ممکن نیست. پس بنابراین چون عقد به منزله خلع مالکیت من و لبس مالکیت دیگری است، در جایی که من ایجاب می کنم خلع مالکیت کردم، ولی تا زمانی که طرف مقابل قبول نکند پوشش مالکیت بر تن این مال پوشانده نشده است. این نمی شود چون شیء بلا مالک نمی شود، این شیء باید مالک داشته باشه. و استدل شیخ نائینی به ان حقیقت العقد خلع و لفظ. حقیقت خلع در آوردن لفظ به معنای اشتباه لفظ یا لفظ باید بگید که مشهور لفظ میگن، لبس به معنی اشتباهه، خلع است یعنی در آوردن لباس است و لبس است یعنی پوشاندن لباس است. فالموجب یخلع ثوب سلطانه علی المال و یلبسه القابل. حالا البته عرض کنم خدمت شما، موجب بر میکند لباس سلطنت خود را که بر مال بوده است و قابل این لباس را میپوشاند، یلبسه که حالا اگر به کار بره. حالا البته چیزم هست، حالا میشه از اون طرف هم معنی کرد، نه حالا لباس رو بر تن مال پوشاندن، میشه بگیم آقا مالکیت یک لباسیه که موجب از تن خودش این لباس را میکند و میخواهد بر تن با مشتری بپوشاند. ایش خیلی مهم نیست، فرق نمی کنه، چون تعبیر کناییه. منظورش اینه که آقا جان من مالکیت من زائل شده، میخواد مالکیت کسی دیگه بر این شی بیاد، این میشه شی بلا مالک. و من ثم لا یتحقق العقد به همین خاطر و مع تحقق الفصل یتحقق الخلع بلا لفظ. اگر فاصلی ایجاد بشود خلعی شده است، متشکرم، خلعی شده است ولی پوشاندن لباسی نبوده است. و من ثم بنابراین لا یتحقق العقد، عقدی متحقق نمی شود. لأنه عبارت عن مجموع الخلع و لفظ دون الخلع وحده، چون عقد مجموع این خلع و لفظ است، نه اینکه من لباس رو بکنم و دیگری لباسی نپوشد. اشکال بر این مبنای مرحوم نایمی چیه؟ عبارت الحق و الانصاف یه نکته ذوقی خیلی جالبه، دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که خب میفهم همون نقطه بازگشتش به همون نقطه‌ای بود که من گفتم که همین الان هم عرض شد تو کلام مرحوم شیخ، وقتی شما ایجاب میکنی بر این ایجاب خودت یعنی بر بنای مالکیت غیر باقی هستی تا زمان بگید قبول، پس تا همون لحظه قبل همین بنا رو داری. به تعبیر دیگه من این لباس رو درسته که از تن در آوردم، ولی چون بر بنای خودم باقیم این لباس هست، لحظه ای که موجب قبول می کند خب لفظ اتفاق می افته، این لباس مالکیت موجب بر این عین محقق میشه، یا بگیم نه ببخشید لباس مالکیت قابل و مشتری بر این عین محقق میشه، یا به اون تعبیر دیگه که از ظاهر عبارت باشه مشتری لباس مالکیت این شی را برتر میکنه، داره تعبیر کنایه که فرق نمیکنه. پس بنابراین اولا بر فرض که ما بپذیریم که ایجاب فقط در آوردن لباس مالکیت است، اب نداره لباس در آمده است، ولی خب اب نداره این باقی میماند لحظه ای که شما میگه تو این فاصله بی لباسه، اب نداره. حالا تو این هم میخوایم اشکال بکنیم، تو این فاصله شما میگی بی لباسه، اب نداره، ولی بالاخره وقتی قبول شد که لباس مالکیت شد دیگه اشکال نداره، از این لحظه دیگه عقد محقق شده. و اما ثانی استدلال مرحوم شیخ نائینی درست نیست، فلان اللفظ اذا تحقق اللفظ زمانی که محقق بشود ولو بعد فاصله طویل یسوق آن ذات تحقق اللفظ و الخلع، در اون صورت میگن آقا خلع و لفظ محقق شده و من ثم یسوق فی ذلک الوقت تحقق العقد. ما که نگفتیم عقد از اول محقق شده، هم این مقدماتی که ساعت قبل توضیحم به خاطر این بود، گفتم آقا اینجا مثل عقد فضولی نیست که ادعی قائل به کاشفیت باشد، اینجا همه قائلن که از لحظه‌ای که قبول محقق میشه تازه از این لحظه عقد کاملا محقق شده. نکتهش هم همینه که ما هم به جمع مرحوم نائینی هم میگه مرحوم نائینی، ما که نگفتیم از اون زمان عقد محقق شده، شما میگه مجموعه خلع و لفظ میشه، اب نداره حالا که قبول شد مجموعه خلع و لفظ با هم محقق شد. علاوه بر اینکه اصلا تصویر شما از ابتدا غلط بوده است، چون من موجب با ایجاب آمدم این لباس، لباس مالکیت این شی رو از کار خود به در کردم و در نظر خودم با همون انشاء لباس مالکیت رو در تن مشتری پوشاندم. اگه یادتون باشه چی گفتیم؟ گفتیم مایه به وسیله ایجاب تملیک می کند مبیع را به مشتری، یعنی در نظر خودش این رو لباس مالکیت شی رو ببر مشتری در می آورد، یا به اون تعبیری که اول داشتیم لباس مالکیت مشتری را بر تن این شی در می آورد، فرقی نمی کنه. خب پس بنابراین حتی اگر قبول منظم نشود، من این رو آمدم به نظر خودم این لباس بی مالک، به تعبیر دیگه مال بی مالک من قرار ندادم، من با همین لحظه اولی که آمدم تملیک کردم این مال رو در به ملک شما در آوردم. البته عقلا و شرع میگن آقا ما ملکیتی رو تملیک تو رو نمیپذیریم، هنوز تو را مالک شی میدانیم تا زمانی که طرف مقابل چیکار بکنه؟ قبول بکنه. خب وقتی قبول کرد عقلا قبول میکنن، چی رو میپذیرن؟ همون لباس پوشاندنی که من با ایجاب خودم لباس مالکیت را پوشاندم ببر مشتری، نه که اونها بگن خب حالا ما بعد از این می کار رو میکنیم. بنابراین در نظر بایع همون لحظه اول مشتری دیگه مالک این شیه، عقلا میگن آقا تا قبول نکنه من قبول، ما قبول نمیکنیم که تو اون رو مالک دونستی، ولی به محضی که قبول کردن این مالکیت پذیرفته شده. پس این که شما گفتی آقا یه خلعی بوده بدون لفظ، همچین چیزی نبوده، از لحظه اول خلع و لفظ هم بوده، من از خودم ملکیت رو خلع کردم به ملکیت شما مشتری درآوردم، فقط نکتهش اینه که عقلا میگن ما قبول نمی کنیم تا زمانی که مشتری هم قبول بکنن. این که شما گفتید اولا حالا به تعبیر دیگه نامه خرید تعبیرات کنایه بود دیگه، شما خواستید بگید آقا مال بی مالک، مال بی مالک نیست، نه فلواقع مال بی مالکه، نه در نظر بایع مال بی مالکه، در نظر بایع که مشتری مالکه چون اصلا تملیک کرده، در نظر عقلا هم که خود بایع مالکه دیگه مشکلی نداره، وقتی اون قبول کرد عقلا میگن مال منتقل شده. الا ان اللفظ والخلف اعتبار موجب متحققان به مجرد قوله به تو ولو لم ينظم من قبول. این لفظ و خل در اعتبار موجب در اعتبار بایه متحققن به مجرد به اتوی که گفت، چون گفتم داره مال و از ملک خودش خارج میکنه به ملک مشتری در میاره، ولو لم ينظم من قبول، اگرچه قبول هم منظم نشه به صرف ایجاب او رو من مالک میدونم. البته بله و فی اعتبار شرع و العقلا لم يتحقق خل قبل القبول، شارع و عقلا میگن آقا ما خل تو قبول نداریم، تو رو مالک میدونیم، وقتی او قبول کرد ملکیت رو منتقل میکنیم. بل يتحقق هو و لفظ بعد القبول، پس بنابر این خلع و لفظ در اعتبار عقلا کی محقق میشه؟ وقتی که قبول کرد. در اعتبار بایع از همه اول ملکیت منتقل شده. عقلا میگن در ملکیت تو هست، به محضی که او قبول کرد ما از حالا به بعد این خلع و لفظ رو میپذیریم. فل انفکاک و غیر متساوی فی کلال اعتباره، نه در اعتبار عقلا انفکاک بین خلع و لفظ ایجاد شد، نه در اعتبار بایع. در اعتبار بایع که از همون لحظه اول مشتری پوشیده است لباس ملکیت رو، در اعتبار عقلا این لباس ملکیت بر تن بایه باقیه تا لحظه ای که قبول بیاد، از این لحظه منتقل شده است.
نه چی خودش
کنه، برای مگه میشه اوغلا همچنان بایه رو مالک؟
بله همینجوری هم هست،
در تصرف، ولی مالک خودش رو مختار در تصرف
نمیدونه. نه مالک هم خودش رو مختار در تصرف میدونه، توضیح هم دادیم مالک انشاء کرده است، اگه جوش اومد انشاء کرده است که محقق بشه.
پس هنوز لباس مالکیت
نه. نه اینجوری نیست، نکنید اینا در واقع اون پارسا توضیحات دقیق شده دارم. من یه انتوشه گفتم بابا ملکیت یه نهاد عقلایی است، اون کسی که ملکیت رو میپذیرن و در واقع ملکیت رو اعتبار میکنن عقلا هست، عقلا هم باید مالک بدونن مرا تا من تصرف بتوانم بکنم. البته عقلا میگن موضوع اعتبار ما کجا؟ موضوع اعتبار ما در زمانیه که متبایعین انشاء تملیک و تملک کنن. ایوتون باشه گفتن انشاء تملیک و تملک متبایعین سبب برای ایجاد اون ملکیت عقلاییه، اسمشو میذاریم میگه آقا متبایعین با این ایجاب خودشون دارن تسبیب میکنن برای ایجاد موضوع ملکیت عقلایی. موضوع ملکیت عقلا درست میگن، عقلا میگن شما انشاء کردید ما بعد مالک میدونیم، من بایع دارم ایجاب میکنم ولی به قصد ایجاد اون موضوع ملکیت عقلاییه، و موضوع ملکیت عقلاییه رو میدونم کی محقق میشه؟ زمانی که اون قبول بکنه. پس من در نظر خودم میگم آقا من تو رو مالک میدونم، چرا؟ چون عقلا گفتن تو باید انشاء تملیک بکنی تا ما هم این ملکیت رو قبول کنیم، این نقل و انتقال در ملکیت رو قبول کنیم. میگم آقا من از نظر خودم این رو جدا کردم از ملک خودم، در ملک شما درآوردم، ولی در خارج میدونم که عقلا من رو مالک میدارن تا زمانی که طرف مقابل قبول کنه، اون شبهه پیش نمیاد. من برای که بتونم مال رو به دیگری بفروشم باید قصد تملیک کنم، باید ایجاب تملیک کنم، چون اصلا عقلا موضوع ملکیت خودشون رو همین تملیک من قرار دادن. تا زمانی که میدونم هم تا زمانی که طرف مقابل قبول نکنه، اصلا ببینید نکته چیه، شما نگید آقا پس این حرفا جوری پیش میاد، بخاطر که آقایان اینجوری که ما دقیق داریم تصویر میکنیم تصویر نمیکنن، چون از این اصطلاحات به کار میبرم ما داریم تو فضای اینها الان جواب میدیم، و الا با وجود این تصویری که ما داریم که اصلا شبهه از ابتدا پیش نمیاد که آقا معلومه عقلا میگن ما وقتی ملکیت میکنیم که شما ایجاب کنید طرف مقابلم قبول کنه، من ایجاب کردم، بل ایجاب خودم هم باقیم، و میدونم هم تا طرف مقابل قبول نکنه موضوع ملکیت عقلایی تغییری نمیکنه، موضوع ملکیت جدید در نظر عقلا ایجاد نمیشه، پس با همه با اینکه تملیک هم میکنم بعد تملیک خودم هم باقیم، ولی میدونم عقلایی رو ملک خودم میدونن، پس من درش تصرف میکنم، چون من ملکیت در نظر خودم مهم نیست، برام ملکیت در نظر عقلا برام مهمه، من تصرف میکنم، ولی در عین حالم برای ایجاب خودم باقیم، برای ایجاب خودم باقیم، یعنی چی؟ یعنی من هنوز هم قصد دارم این به ملک شما در بیاد در مقابل 1000 تومان، و انشاء هم کردم، به محضی که قبول شما منظم بشه موضوع ملکیت عقلایی چی میشه؟ محقق میشه، و دیگه از این لحظه من میشم مالک ثمر، شما میشید مالک کتاب.
این خلع و لبس همی وسط نیست. اصلا تعبیر خلع و لبس های ناینی یه تعبیر کنایی بود. اون منظورش بود که آقا این مال بلا مالکه، یک کلمه. و اگه آقا مال بلا مالک در نظر کیه؟ در نظر عقلا تا زمانی که قبول نیاد که اصلا ملکیت محقق نشده، موضوع اعتبار عقلا محقق نشده. در نظر بایه میگه نه، در نظر بایه از همه اول اینو تملیک کرده به دیگری. نگید آقا این چجوری میشه بایه تملیک کرده به دیگری ولی خودش هم داره استفاده میکنه. با خاطر اینکه این دو تا فرض با هم تفاوت داره. بایه میدونه که عقلا این رو مالک میدونن تا اینکه ایجاب و قبول محقق بشه، و از اون طرف هم میبینه برای که موضوع اعتبار عقلا رو محقق بکنه چاره‌ای نداره من اینکه ایجاب کنه. ایجاب کنه یعنی انشاء کنه، یعنی قصد کنه که او مالک بشه. من قصد مالکیت او کردم، واقعا قصد مالکیتش کردم، ولی از خارج میدونم. پس در نظر من میگم آقا تو بیا مالک بشو. اینکه مالک بشو نه به معنی که تو واقعا الان در اعتبار عقلا هم مالک هستی، نه، یعنی تو رو مالک میکنم که در فرض قبول تو عقلا ما رو مالک میدونن. بیایم چیکار بکنیم؟ نقل و انتقال در ملکی ایجاد بشیم. پس این که میگیم فی اعتبار بایه یعنی در این عملیت الاعتبار بایه، نه در نظر بایه به این معنی که بایه خودشو دیگه اصلا مالک حتی در اعتبار عقلا ندونه. نه، اون چیزی که برای بایه مهمه رسیدن به اعتبار عقلاست، و اون میدونه که عقلا تا زمانی که قبول نباشه اینو مالک نمیدونن، مالک ثمن نمیدونن، مالک مبی هنوز میدونن. ولی برای که اون موضوع رو ایجاد بکنه میگه خب نداره، من اعتبار میکنم، صرف اعتبار انشاء ملکیت میکنم. خب انشاء ملکیت کرده، بس در نظر من در عالم اعتبار و انشاء ملکیت هم شما مالکی، در نظر عقلا من مالکم. هر موقع قبول شما آمد یه اتفاق میفته. پس اصلا خلع و لبس نیست، مال بلا مالکی نیست، نه در اعتبار بایه نه در نظر عقلا.
شما ایجاب و قبول رو یک امر لفظی
میگیرید؟ نه، انشاء لفظی.
ایجابش رو لفظی میگیرید؟
نفسا
تمایل داره که اینو به ملکیت
مثلا
اون مشتری
بده. نه، نفسا تمایل نیست. به این معنا که اعتبار یعنی انشاء. انشاء یعنی چی؟ انشاء یعنی ایجاد و لفظ بالمعنا. انشاء یعنی ایجاد و لفظ بالمعنا. این تعریف انشاء. وقتی میگم من انشاء کردم یعنی یه معنای رو به وسیله لفظ ایجاد کردم. یعنی وقتی میگم بی تو یعنی معنای بی رو که نقل و انتقال ملکیت به وسیله لفظ ایجاد کردم. این میشه انشاء. انشاء باید با اثر باشه، درست شد؟ یعنی همیشه در انشاء باید یک اثری مترتب باشه، منشی از انشاء خودش باید دنبال یک اثری باشه. وقتی من انشاء میکنم که برو، این انشاء مثلا وجوب یا انشاء الزام یا انشاء رفتن، انشایی که شما این عمل رو انجام میدی میگم برو، با این انشاء چه قصدی دارم؟ یه موقع قصدم اینه که انشاء میکنم که تمرین امر بکنم، میخوام مثلا یه جایی کاری در دست بگیرم. خب هیچ اثری برش مترتب نیست. انشاء میکنم به این دایی که تمسخر کنم شما رو. انشاء به دایی تمسخر مصداق تمسخر است. عرفا میگن دارن چیکار میکنن؟ مسخره میکنن. اینا که میگم مثلا مهم اصولی ها، انشاء به هر دایی حرف محقق اصفهانیه، انشاء به هر دایی مصداق همون داییه. من انشاء میکنم به قصد چی؟ به قصد تعجیز. میگم که عرض کنم خدمت شما، فعتو به صورت من مثله، برید یه سوره مثل یه سوره قرآن بیارید. الان انشاء کردم دیگه، انشاء کردم لزوم آوردن سوره را. قصدم چیه؟ قصدم این که اینها رو تعجیز بکنم. عرفا میگن ما رو چیکار کرد؟ میگن آقا ما رو عاجز کرد. یا میگم که فعلوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد بکنید. الان اینجا انشاء کردم به چه دایی؟ به دایی تهدید. عرفا میگن ما رو چیکار کرد؟ میگن تهدید کرد. میگی فلانی ما رو تهدید کرد. گفت تهدید کرد چی؟ گفت تهدید کرد، گفت بهت هر کار دلتون میخواد بکنید. نگاه بکنید، این میشود تهدید. انشاء کردم به دایی تهدید میشه تهدید. انشاء به دایی بعث مصداق بعثه. میگم برو 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 این کار رو انجام بده. الان انشاء میکنم برو رفت گفته، یعنی ایجاد میکنم معنای انبعاث رو، معنای ارسال رو به وسیله لفظ برو. خب دایی و هدفم از این لفظ برو چیه؟ یکی شما رو واقعا تحریک بکنم. میگن مصداق تحریکه. میگن ما تحریک کرد که بریم کار رو انجام بده. میگن چی؟ گفت برو. نکنید انشاء به هر دایی مستاق همون شیه. حالا من انشاء میکنم به دایی ایجاد ملکیت شما، به دایی ایجاد موضوع اعتبار عقلایی، به دایی این که من شما رو مالک بدانم که بر اثر مالک دانستن شما عقلا هم شما رو مالک بدانن. در واقع ایجاد کردم لفظ به این انگیزه. این شد مستاق بی. انشاء به دایی بی میشود مستاق بی. ولی بی رو عقلا میگن کی محقق میشه؟ زمانی محقق میشه که طرف مقابل هم این رو قبول بکنه. پس من اون حسه که در اختیار خودم بود با انشاء محقق کردم، انشاء کردم به این عنوان که موضوع اعتبار عقلا رو درست کنم. وقتی قبول طرف مقابل هم ضمیمه میشود، آن وقت موضوع اعتبار عقلا درست میشود. این انشاءی که میگن پس به معنای یک قبول نفسانی و یک خواست نفسانی نیست. من خیلی وقتا میخوام این کتاب رو به شما بفروشم، ولی چون شما مایل به خریدنش نیستی انشاء هم نمیکنم. وقتی انشاء میکنم این غیر از اون خواسته ها، انشاء یه مرتبه بعد از خواسته، واقعا در عالم خارج میان لفظ برو رو ایجاد میکنم به یک انگیزه. انشاء یعنی ایجاد لفظ به معنا. خب ایجاد لفظ به معنا کردم به یک انگیزه. انگیزه از این که این معنای برو به وسیله لفظ برو ایجاد کردم، انگیزم چیه؟ به چه هدفی؟ به هدفی این که بی رو که موضوع اعتبار عقلا ایجاد کنم. حل شد یا
نه؟ آره، این خیلی توضیح حالا هم حرفم اینه، این ایجاب و قبولی که ما بی رو داره نداره این ایجاب و قبول میدونیم، یعنی میخوام بگم که توضیح شیخ انصاری فقط اصلا رد نمیشه با این استدلالا، بخاطر اینکه حرفشون درسته. میگه بی داره نداره ایجاب و قبول، ایجاب و قبول هم یه چیز زمینه ایه. اگه
ام نداره، ولی گفته زمینه. از کجا گفته زمینه؟ حتما باید مرتبط به هم باشه. این از کجا آوردید باید مرتبط شد؟ باید در نزد عقلا بگن آقا ایجاب و قبولی محقق شد، ایجاب منضم به قبول محقق شد، ما اینو قبول داریم. یعنی کی گفته که نباید حتما فاصله باشه؟ این گفته که کلام واحد، از کجا آمد کلام واحد؟ من از بله، من یه موقعی ایجاب میکنم، یعنی انشاء میکنم، بعد از یک مدتی دست از انشاء خودم برمیدارم، چون طرف مقابل قبول نکرده، میگم آقا انشاء من که علم یکون دیگه، دست ازش برداشتم. ولی وقتی انشاء کردم، یعنی معنایی رو به لفظ ایجاد کردم. نکنید نکته اساسیه که در هر انشایی دو تا حصه هست، دو تا نکته هست، یکی که میخوام معنا رو ایجاد کنم، یکی به وسیله لفظ ایجاد میکنم. او چیزی که متصرمه در عالم خارج یک لفظ محقق شده چیه؟ لفظه. ولی معنایی که محقق شده یک امر واقعیه. من معنایی که محقق کردم تملیک شماست، این که در نظر خودم شما رو مالک کردم، تملیک کردم. من بر اون معنا هنوز باقیم. وقتی از معنا باقیم بر زمینه شد قبول شما، پس محقق شده است موضوع اعتبار عقلایی، یعنی ایجاب منضم به قبول محقق شده است. کی گفته نباید بین اینا فاصله باشه؟ این از کجا شما میارید؟ کل کلمت الواحده را از کجا شما درآوردید؟ موضوع اعتبار عقلا ایجاب منضم به قبول است. بس من حرف مرحوم شیخ هم درست
نیست. من یه حرفی داشتم، اینو
نمیفهمم.
الان ما اگه
معتاد
رو هم مثلا همینجا
معتاد رب نداره. خب بذار معتاد سر جای خودش.
اگه ما اصالت رو به لفظ میدیم، لفظی که ایجاد کننده معنا،
اصلا شما فرض کنید
شما چی تعریف میکنید؟ انشاء قبول تعریف میکنید، انشاء میشه ایجاد لفظی که معنا رو ایجاد بکنه.
آره. حالا نکنید حالا بحثی که آیا در انشاء نه 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 انشاء ایجاد، بعدن تو معتاد میگیم که ایجاد المعنا به فعل هم میشه، چون این که میگیم لفظ، لفظ خودش یک فعلیه. انشاء المعنا به لفظ که میگیم، چون فرض متعارفش بر اینه، فرض غیر متعارف هم داره، چون در واقع میشه ایجاد المعنا به وسیله یک مبرزی، به وسیله یک چیزی که به ما بفهماند این معنا رو ما ایجاد کردیم.
پس ایجاب اینطوری تعریف میکنه،
ایجاد المعنا
به وسیله مبرز،
ایجاب نه انشاء اینجوری معنا.
آره خب انشا که همون ایجاب کردنه رو اینجوری معنی
میکنه
دیگه، درسته؟
خب حالا اینجوری بگید، چون حالا انشا رو شما بگید، بس سر انشاه طرفین، دو تا انشا اینجا، ایجاب و قبول که دارم میگن. ایجاب یعنی جنبه مثبتی، قبول یعنی جنبه پذیرشی، ولی در هر دو تا انشا محقق میشه. اون چیزی که مد نظر ماست انشاه، ما انشا رو میگیم ایجاد المعنا. حالا چون در قالب موارد اون فعلی که به وسیله او ابراز میکنیم و به وسیله اون فعل داریم ایجاد میکنیم چیه؟ لفظه. میگیم ایجاد المعنا به لفظ، ولی اینجوری نیست. حالا بعدا میگیم شما انشاء به فعل هم میتونی بکنی. در واقع ایجاد المعنا به فعل است، ولی قدما اصلا همین تو ذهنشون بوده، چون خیلی مورد و مورد ناقص میدونستن، میگفتن اصلا ایجاد المعنا به وسیله فعل که نمیشه، باید حتما لفظ بشه. ولی در صدی ما میگیم نه، این فعل میخواد یه فعل خارجی بشه، میخواد لفظ بشه، میشه ایجاد المعنا به مبرزه. گفت مبرز چیه؟ غالبا کلام بعد وقتا فعله. Thank you.
ده خیلی نکته دقیق گفتم ها دیگه، این از اون تحقیقات خیلی دقیق بود گفتم براتون، این تا آخر درس خارجم برید از اینها دیگه مطلب جلوتر نمیده. الا ان اللفظ اینا که توضیح دادیم میگه و علیه فالمناسب صحت القبول حتی مع الفصل الطویل مادام الموجب لم یتراجع عن ایجابه. بنابراین مناسب اینه که ما بگیم قبول صحیحه و میتواند موجب صحت عقد بشود حتی مع الفصل الطویل، حتی اگر خیلی فاصله بیفته، البته مادام الموجب لم یتراجع عن ایجابه، تا زمانی که موجب از ایجاب خودش دست نکشیده باشد. خب بحث بعدی که مطرح می شود جواز تأخر ایجابه. تأخر ایجاب چیه؟ تأخر ایجابیه که همون مثالی که زدم، یعنی من بگم این کتاب رو من بفروش به 1000 تومن، من قبول کردم، میگم این کتاب قیمتش چنده؟ میگه 1000 تومن، میگم باشه قبوله. همین مثالی که زدم مثال خوبیه. میگم قیمت این کتاب چنده؟ میگه 1000 تومن، میگم باشه قبوله. بعد اون میگه فروختم. من ایجاب رو مقدمه بر قبول رو مقدمه بر ایجاب رو کردم. اما جواز تأخر ایجاب فلعن عنوان البی و العقد صادقان مع تأخر عجزن، حالا که عنوان بی صادقه و معهود و تمسک به اطلاق دلیل امضای ما، حالا عدل امضا رو گفتیم بعد معرفی میکنیم. خب مرحوم شیخ انصاری یک تفصیل قائل شدن، آمدن گفتن که آقا در یه سری موارد قبول ما در واقع وقتی میخواهیم قبول بکنیم در مورد عقد دو تا امر رو قبول داریم، در قبول دلالت بر دو امر قبول لازمه. یکی اینه که ما باید اینا همه نفته شده با همه توضیح کلاندم همش روشن. مرحوم شیخ میگه آقا وقتی من میگم که آقا فروختم این کتاب، چه کار کردم؟ آمدم انشاء کرده ام ملکیت طرف مقابل، درسته؟ طرف مقابل وقتی میگه قبول میکنم، با این قبل توش دو تا کار داره انجام میده. اولا میاد با این قبل تو گفتن رضایت خودش رو به این ایجابی که من کرده ام اعلام میکنه، دوما با این قبل تو خودش در واقع داره یه انشاء میکنه، چون گفتیم انشاء در مقابل انشاء دیگه. من انشاء کردم، ایجاد کردم، چه معنایی را؟ ملکیت مشتری را در مقابل ثمن. و در واقع انشاء کرده آقای مشتری چه چیزی را؟ تملک این مبیع را در مقابل ثمن، درسته؟ پس او هم باید انشاء بکند این امر رو. ایشون میگه اگر قبول به وسیله الفاظی باشه که علاوه بر رضایت میفهماند انشاء را، تقدمش اشکال نداره. مثل لفظ اشتریتو، وقتی شما میگی اشتریتو، مرحوم شیخ انصاری از کسایی که شرا رو از عقد مستقل نمیدونه، بلکه در واقع شرا رو همون عقد بی میداند که ایجابش مقدم شده، میگه قبولش مقدم شده. لذا لفظ اشتریتو یک لفظ قبولیه که در اون لفظ رسانده حتی انشاء رو، هر دوتا قید رو با هم دیگه فهمونده. میگه از الفاظی باشه که هر دوتا رو میفهمونه، هم رضایت رو میفهمونه هم انشاء رو میفهمونه. اگه الفاظ اگر باشه خب اب نداره. میگه اشتریت الکتاب به دینار، خریدم کتاب رو از تو به یک دینار، اون میگه فروختم. شما در واقع میگه اشتریت یعنی تملک کردم، خب او هم میگه تملیک کردم. بعدش هم رضایت داری به تملیک مشتری، هم خودت به وسیله لفظ انشاء تملکت هم رسوندی، در این صورت عقد همه اجزایش صحیحه. ولی میگه اگه خواستی از لفظ قبل تو استفاده کنی نمیتونی مقدم استفاده کنی. چرا؟ چون قبل تو تنها چیزی رو که به ما میفهمونه رضایت، انشاء رو نمیفهمونه. نگید آقا اگر قبل تو فقط رضایت رو میفهمونه، شنگلی وقتی متأخر بشه درسته. میگن چون اونجا تأخرش همون قبولش انشاء هم رو هم میفهمونه. چرا؟ چون در واقع قبول نسبت به انشاء طرف مقابله، هم رضایت رو میفهمونه هم تحقق انشاء در نفس شما رو میفهمونه. وقتی اون میگه فروختم تملیک کردم، شما میگی باشه قبوله، یعنی چی؟ یعنی اون تملیک تو رو پذیرفتم، من هم تملک کردم. اونجا قبل تویی که متأخر است لفظ به تو است، اونجا میفهمونه هر دو تا رو، هم رضایت رو میفهمونه هم انشاء رو میفهمونه. ولی قبل توی مقدم چه این نکته ای را نمیفهماند. تدقیق مرحوم شیخ خیلی تدقیق خوبیه، با این تحلیلایی هم که ما از حقیقت به ارائه دادیم فهمش خیلی فهم ساده ای هم هست. و الا شما میگید عبارت چی میخواد بگه؟ بخونیم استدلال مرحوم شیخ رو. دقیقا متفاوته. رضا امر نفسانی، انشاء و عملیه. این همه انشاء توضیح دادم که شبهه نفرمایید. انشاء ایجاد المعنا به لفظه. الان نگفتم شما راضید و اصلا علاقه دارید کتابتون رو بذارید بفروشید. این رضا غیر از موردی که انشاء میکنید میگه فروختم، یعنی ایجاد میکنید معنای ملکیت غیر را به وسیله لفظ. حالا معاطف فعل باشه ترجمه
ابراز رضایت.
بله بله بله. الان پدر شما از معامله شما راضیه، این قبول کرده، انشاء کرده.
بله بله.
خب
باز تا ببخشید، اگر که اون رضایت هم قبل تو اراده این رو بکنه که این انشاء هم کرده،
بله،
خب اونجا که دیگه نمیشه این ایراد رو وارد
کرد. دوباره بفرمایید.
نگاه کنید، شما گفتید که انشاء ایجاد معناست به هر چیزی که مبرزش باشه. حالا اگر این رضایت مبرز اون ایجاد اون
نه به وسیله لفظ، نه رضایت نفسانی که نه، نفسانی بعد ابراز.
من
وقتی میگم قبل تو اب نداره، خب خوبه. مرحوم شیخ میگه نداره دیگه، مرحوم شیخ میگه چه دلالتی نیست. مرحوم شیخ حرفشون همینه، میگه آقا شما هنوز او هیچی نگفته، او ایجابی نکرده که شما با قبولش معلوم میشه شما هم داری انشاء میکنی. همین یه لفظ قبل تو میگه، قبل تو به معنی چیه؟ به معنی رضایت نفسانیه. قبل تو ظهوری نداره داری که شما داری ایجابی هم میکنی، ولی قبل تو متأخر از ایجاب ظهور در انشاء دارد، اشترای تو ظهور در انشاء دارد. بل بسته ظهور لفظانیه. مرحوم شیخ میفرمایند که ولکن شیخ الاعظم فصل بین ما اضافه عن القبول المتقدم، به مثل لفظ قبل تو تفصیل گذاشتن بین اینکه اون قبول متقدم مثل لفظ قبل تو باشد فلا یجوز، در این صورت جایز نیست، و بین ما اضافه به مثل لفظ اشتری تو فیجوز. تقریبشون چیه؟ میگن که انهو یعتبر فی القبول دلالته علی امرین، قبول باید دو تا امر رو دلالت بکنه، یکی الرضا بالایجاب، دوم و انشاء القابل نقل ماله فی الحال الی الموجب علی وجه العوضیه. من هم که قبول تملک میکنم باید منم انشاء بکنم این ملکیت رو، من در عین این که دارم قبول میکنم باید انشاء بکنم که آقا من تملک میکنم و در مقابلش تملیک میکنم این ثمن رو به ملک شما، من هم باید در مقام انشاء بکنم. موجب هم در واقع قابل هم باشه، قابل هم باید انشاء بکنه که مالش که ثمن هست باید در حال به موجب منتقل بشود، البته علاوه شل عوضیه در مقابل این که ثمن رو هم گرفته. خب و مع تقدم لفظ قبل تو، با این که من تقدم، با این که مقدم کردم لفظ قبل تو رو، لا تکون دلاله علی الامر الثانی ثابته، دلالت بر انشاء نداره. هذا به خلاف ما اذا کان القبول المتقدم به مثل لفظ اشتری تو، فان دلالته علی کل الامرین ثابته به رغم من تقدمه. دیگه شیخ توضیح نمیدن، توضیح از خارج به تفصیل گذشت. و فیه همون جوابه، آقا ما اینایی که شما گفته نمیفهمیم، معلوم میشه مهمیه که خارجن عقلا بگن شما عقد بی انجام دادیم و عقلا عرفا عقد بی را محقق میدانن، این مهمه. وقتی من این کار را انجام دادم گفتم آقا این چند میگه، گفتی قبول میکنم، میگه به 1000 تومان خریدم، عرفا میگن در اینجا عقد بی محقق شده است و هو متحقق حالت تحقق القبول مطلقا و مع تحققه یتمسک به اطلاق دلیل امضا. این نکته بخوام فنی تر جواب بدید، حرفیه که شاید تو ذهن بعضی از شما هم بوده که آقا در اینجور موارد هم با اون زمینه ای که بعدش به عنوان ایجاب میآید معلوم می شود که اون قابل هم در همونجا قصد تملیک مال خودش، تملیک ثمن رو به عوض داشته است. این تمام. نه دیگه، حالا دلیل امضا رو نگفتیم، ولی در مورد این چیز همون نکته بود که اول گفتم که هر وقت شک در یه قیدی بکنیم یا بعد اصل لفظه داشته باشیم یا به اصل عملی توسل کنیم. اصل عملی در موارد معاملات بگید استثناء و عدم ترتب اثره، پس ما باید یک اصل لفظی داشته باشیم. شک میکنیم چه این معامله بی این چنینی صدق بی میکنن، ولی نمیدونیم چه این بی در نظر شارع صحیح هست یا شارع متعال حتما میگه باید قبول متأخر باشه، میگیم عقد بی صدق میکنن. اطلاق احل الله البی نگفته از احل الله البی که حتما مقدم باشد قبول ایجابش بر قبول، قید این چنین نیاورده، تمسک میکنه به دلیل لفظی. هر موردی که شما شک بکنید در موارد شک، یه موقع قطع به صحت دارید خب عمل میکنید، هر وقت شک کردید در حکم وضعی یا حکم تکلیفی یا باید به دلیل لفظی تمسک کنید، اگر ندارید من نوبت به اصل عمل
مثلا سوال دارم، مثلا توی اون ترتیب به سیر پیامبر، خب ما یه به یه قیدی برمیخوریم و چک میکنیم آیا این اصلاح ما قید میذاره یا
نه.
بعد ولی اینجا همچون شک
ابتدایی میکنیم هر شک اصلا همچون بی خود یه آدم شک کافی در هر چیز شک میکنه میدونم مشک هر شکی شک باید شما بعد یک کسی شک میکنه یه موقع شما میگه شک شکاک حجت نیست در جای خودش یک کسی شک میکنه که آقا وقتی میخوام قندون بفروشیم اگه در قندون بذاریم یا نذاریم در قندون نباشه معاملش صحیح یا نه در قندون کنار باشه شک میکنه شما چجوری پاسخش میدید این همه استفسارات میکنن سوالات بی خود میپرسن تو استفسار فقط شوری اینا جواب میده سوال کنه آقا اگه معامله این شکلی باشه سه سال اگه معامله
ثمرش
اینجا میبینید که یه عالمه وقت میبره هیچ وقت نمیبره قول آقای لاجه ما همیشه میگه میگه فرق بین فقیر با غیر فقیر اینه که جفتشون مطلب بالفعل حاضر نیست ولی فقط یه دستی به ریش میکشه زود مطلب رو حاضر میکنه ولی یکی دیگه مجبور یه طلبه‌ای که مجتهد مسلم نیست مجتهد متجزیه ولی یه ما وقت بده تا این نتیجه به نتیجه برسه نه برای فقط هیچ وقت نمیگیره کسی که مطالب دستش باشه یک ثانیه شما میگه زود کبریات رو رجوع میکنه در ذهنش میبینه اصلاح داره به اصلاح تماس شما شده از یه فقیه دارا به سوال میکنید تو اینجور مسائل عقد بی دیگه برام فکر کنه او قبلا کار کرده اهل الله ما تو بحث بی سه تا دلیل داریم اهل الله البی او خود لوگو تجارت نه تلاس دیگه اینا هم انقدر باش کار کردیم که اینا دیگه مثل عرض کنم خدمت شما چی میخوام بگم دیگه مثل خمیر بازی دست یه فقیه کاملا روشنه هر کدوم چه مقدار قابلیت داره قشنگ مشخصه تا شما بحث میکنید تجارت نه تلاس ناظر به شرایط صحت نیست نسبت نه یه بار اینا رو بحث کرده نتیجهش گرفته تون 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 تطبیق میکنه به نتیجه میرسه این که میبینی یه فقیه اینا رو هی تکرار میکنه تکرار میکنه تکرار میکنه مشکل سر بحث علمیه یه حرف من بعد اگه حرفی که تقریر دارم میکنم 30 بار تا حالا تقریر کردم باز دفعه 31 هم دوباره دارم تقریر میکنم یعنی که مطلب یه مطلب جدیدیه باش پی بردم نه در مقام آموزش ما اینا رو تکرار میکنیم دیگه ولی این مطلب تو ذهن که حاضر دیگه شما تا به پشت ذهن تو ذهن انسان تطبیق میکنه زود جوابشون نه اینها چیزی شما میگید به لحاظ مشکلی نداره ولی شکم لازم نیست من منشأ عقلای بی معنی که شما میگید داشته باشه در هر فرد انسان ممکنه شک کنه یا خصوصیت داشته باشه به اطلاق تناسب کنه بفهمید اینجا
دقت شده فرضاً
دقت چیزی نداره موثر نمیشه نکنه دقت موثر به این معنی که نمیتونه مانع از اطلاقات بشه حرفی که صدق بی اینجا میکنه مرحوم شیخ شما بگو شیخ خواستن یه جوری تقریر کنن که آقا اینجا صدق بی نمیکنه ولی عرفاً میبینیم در جو مواجه صدق بی میکنه کی گفته که شما یعنی در واقع بازگشت به این که مرحوم شیخ این ادعای شما میکنه مطابق با واقعی نیست اینجوری نیستش که ما وقتی به عرف رجوع میکنیم میبینیم عرف قبول متقدمه از ایجاب رو هم داله بر انشاء میدانند صدق عرفی میکند در اینجا خب میماند اعتبار تنجیز که دیگه چون وقتش مفصله واردش نشیم انشاءالله جلسه آینده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم